بله، صدای شما خوبه و من الان ضبط روشن کردم که اگر اصلا آمادگی دارید بفرمایید شروع کنید. بفرمایید.
بسیار عالی. خب سلام به همه دوستان رفقای عزیزی که جمع شدیم دور هم دیگه و برای این صحبت امروز. خب ممکن شما تعجب کنید که ما چرا این بحث رو الان گذاشتیم و چرا این همه بحث های مختلفی که مثلا بوده این مدت و هست، خب چرا این موضوع رو ما الان گذاشتیم تو دستور کار و اینا. همینجا مقدمتا بگم که بحثی که من امشب ارائه میدم یه بحث مقدماتی اولیه خواهد بود، نه بحث اصلا نمیتونه یه بحث جامعی باشه، چون خود موضوعی که ما داریم امشب قرار شده به صلاح راجبش حرف بزنیم و اینا، خود موضوع گستردش خیلی وسیعه و بیشتر از یه مدخل الان نمیشه واردش شد، به این دلیل که باید کار کرد روش، رو مثلا مباحث مختلفش کار کرد رو و تا بشه جمعی تر با در یه مسیر سیر مثلا تبادل نظری به طور جمعی تر به نتیجه رسید. نکات و ملاحظاتی که من مطرح میکنم محصول یه دوره مثلا مطالعاتیه که در از گذشته بوده و الان ضرورت سیاسیش باعث میشه که این رو بحث رو مطرح بکنه. کدام ضرورت سیاسی؟ ما از کدام ضرورت سیاسی حرف میزنیم؟ ما از یه ضرورت سیاسی حرف میزنیم به نظر من یه تغییری داره اتفاق میفته توی آرایش به سیاسی در ایران، یه تغییری خیلی جدی خیلی سنگینی داره اتفاق میفته که یه در واقع شیفته، یه شیفته. ما خب کسایی که با بحث ما آشنا باشن این رو در جریانن که از زمانی که دونالد ترامپ اومد سر کار ما اون بحث رو مطرح کردیم، گفتیم که یعنی گفتیم که سرنگونی طلبی رژیم چینج کارش تموم شد. ما به یه معنایی به چه معنا کارش تموم شد؟ به این معنا که این رژیم چینج دیگه قدرت بسیج توده‌ای رو نخواهد داشت، نه به این معنا که مثلا فرض کنید 4 تا تیم ترور نمیتونن بفرستن داخل یا این کارا رو. بس ما نبود، بس ما این بود که اینا توانایی قدرت بسیج توده‌ای رو نخواهند داشت. و علتش هم چیه اون وقت؟ علتش هم این بود که هم ما این بحث رو مطرح کردیم، بود علتش هم اینه که اون چسبی که قرار بود این توده ای رو بسیج کنه و بیاره و جایگزین به نیروی تبدیل کنه و جایگزین جمهوری اسلامیش بکنه، جمهوری اسلامی رو بر بیاندازه جایگزینش بکنه، و با اون لیبرالیسم بود و این لیبرالیسم اون قدرت رو نداره. خب این بحثی که ما اون موقع از اون موقع ما ترش کردیم. خب سوال و پرسش اساسی این بود که خب چه اتفاقی داره میفته، چی خواهد شد، چه خواهد شد جمهوری اسلامی، چه خواهد شد نظامی که الان هست، کجا خواهد رفت؟ الان از دوره‌ای که ترامپ اومد سر کار یه چند سالی گذشته، ترامپ رفته فعلا، خب و بایدن اومده، و مهمتر از این، شاید حتی مهمتر از این تغییر تحول این بود که با دوره 8 ساله به اصطلاح روحانی یک چیز دیگه ای هم تموم شد، یه دوره تاریخی تری تموم شد که این دوره فقط مربوط به روحانی نیست و تغییری توی سیاست ایران به وقوع پیوست با دولت 13 و نگاه به شرقش به اصطلاح، خب نگاه به شرق و نگاه به همسایگانش، تغییری دو دولت 13 به وقوع پیوست که این تغییر اون وقت یه پروسایی رو، یه روندهایی رو به طور آشکارتری شتاب بخشیده و دیگه نمیشه این روندها و این چیزها رو بی‌اعتنایی کرد. یعنی الان شما وضعیت طوریه که شما در حتی در کارشناسان داخل گیومه بی بی سی شما چیزهایی رو میشنوید که به این صراحت و به این وضوح پیش از این نمیشد شنید. چه چیزی جدیدی، چه چیزی داره اتفاق میفته؟ اون چیزی که داره اتفاق میفته یه گفتمان، یک دیسکورس، یه چیز جدیده که داره شکل میگیره که اون همون چیزی که ما توی تیتر به اصطلاح این بحث امروز آوردیم، یعنی یه گفتمان، چیزی که دو محور اصلی داره توش، دو محور اصلی شیعیگری و ایرانگرایی داره توش و در واقع داعیه و ادعای مثلا این گفتمان یا این دیسکورس جدید که این وقت یک نگرش یه جهانبینی کامله، یه جهانبینی همه جانبه خواهد بود که اون وقت پشتش اون بحث گفتمان و ملت تمدنساز قرار خواهد داشت. خب این اتفاقی که داره میفته، این رو خب شما ممکنه بگید که همینجا ممکنه بگید که خب کجاست، کدوم نمونه رو از مثلا از این چیز، از این گفتمان جدید، از این چیزهایی میشه دید؟ خب بالاخره وقتی به تاریخ ما نگاه میکنیم، فرض کنید چه می‌دونم تاریخ لیبرالیسم نگاه میکنید، میگید هابز بوده خب اومده چیزهایی رو گفته، یا جان لاک بوده خب اینا اومدن چیزهایی رو گفتن و خب معلومه دیگه اینا آثاریه که لیبرالیسم اینجوری تعریف میشه. خب این گفتمانی که الان ما داریم صحبت میکنیم اینا کیان، کی اصلا پرچم دارشه؟ خب یک علتی که خود این بحث تا حالا به این شکل مطرح نمیشه یا مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته، یه علتش دقیقاً همین فقدان پرچمداران شاخصیه برای این جریان. علت داره که اینو بعدا توضیح خواهیم داد. فقدانی همچین پرچمداران شاخصی که شخصیت های مثلا فرض کنید برجسته‌ای باشن که شناخته شده و غیره و بگن که بله این مثلا فرض کنید نظریه پردازی این ماجرا اینه. نه، قضیه یک نظریه پرداز واحد نداره، بلکه چیزیه که به عنوان یه چیز به عنوان یه به اصطلاح گفتمان در حال تکوین و در حال شکل‌گیری از جاهای مختلفی داره میزنه بیرون، از طریق افراد متفاوتی داره این مطرح میشه و هر کدومشون فراگمنت های متفاوتی رو دارن مطرح میکنن به اشکال متفاوتی. خب این جهتگیریش چیه اون وقت؟ جهتگیری یه همچین حرکت یه چیزی، جهتگیری اصلی این ماجرا خیلی ساده در پاسخ به یه نیاز سیاسی. کدوم نیاز سیاسی؟ یعنی اگه دقت کنیم توی میگم بعد از کنار رفتن دولت روحانی این شتاب گرفته، بیشتر شتاب هم گرفته. کدوم نیاز سیاسی هست که این رو به اصطلاح این همچین گفتمانی رو داره ایجادش رو امکان پذیر میکنه و اصلا داره میره به این سمت؟ نیاز سیاسی اینه که بعد از 20 سال، بعد از 20 سال در واقع عقب نشینی در مقابل در جدال‌های منطقه‌ای و پذیرش به اصطلاح ضربات متعدد از سوی غرب، بعد از این یه دوره طولانی که 20 سال در واقع طول کشید، جمهوری اسلامی ایران و بعد از اون تغییری که با چیز به وجود اومد، با ترامپ به وجود اومد و در صف به اصطلاح صف براندازان و سرنگونی طلبان که رسما دیگه به اصطلاح در اون اپوزیسیون رسما دیگه هر گونه تعهدشون رو نسبت به منافع ملی کنار گذاشتن، منافع ملی هم بر اساس مثلا همون دیدگاهی که اون ادبیاتی که در درون خود اپوزیسیون بورژوازی رایج هست، و عملا اون وقت ما انعکاسش هم ما اینجوری دیدیم که از درون اپوزیسیون، یعنی اپوزیسیون چیزی دیگه ازش به جا نموند که مستقل باشه، برعکس اون چیزی که شکل گرفت تو همون چند سال، تو چند سال گذشته شکل گرفت و جایگزین اپوزیسیون شد، رسانه‌هایی بود که رسما و علنا متعلق یا ساخته به اصطلاح دول رقیب و دشمن و به اصطلاح خصم جمهوری اسلامی ایران بودن که اینها اون وقت جایگزین اون اپوزیسیون شدن. این چیزی بود که برای خیلی اون وقت قابل پذیرش نبود. برای بخش وسیعی از به اصطلاح کسانی که خودشون رو به منافع ملی ایرانی متعهد میدونستن، نمیتونستن بپذیرن که مثلا فرض کنید یک رسانه ساخته شده توسط عربستان سعودی بخواد یه همچه کار رو بکنه، بخواد به اصطلاح رهبری اپوزیسیون ایران در دست بگیره. برای که از نقطه نظر به خصوص از نقطه نظر ناسیونالیسم یا ایرانگرایی سنتی، اعراب هیچ وقت به عنوان دوست تلقی نمی شدن، هیچ وقت. یعنی اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست که شما مثلا فرض کنید در تاریخ یا در تاریخ نگاری اگر قرار باشه به اون دیدگاه به اصطلاح باستان گرایانه و ایران گرایانه وفادار بمونید، بتونید نوعی به اصطلاح سازش یا نوعی آشتی بین اعراب و ایرانیان رو در یک نظریه ایدئولوژی تلفیق بکنید، چنین چیزی امکان پذیر نیست، چون تاریخ به اصطلاح این دو، حالا ملیت که نگیم، این دو حوزه در تاریخ نگاری سنتی به اصطلاح ایران گرایانه یا باستان گرایانه اصلا در تقابل با همدیگه شکل گرفته. برای یه باستانگرا هجوم اعراب به ایران یه فاجعه تاریخی بوده، یک فاجعه تاریخی، و این رو شما نمیتونید، یعنی کسی که این رو فاجعه تاریخی قلمداد میکنه و حقیقتا بهش وفادار باشه که این فاجعه تاریخی بوده، نمیتونه امروز بشه سخنگوی جریانی یا حقوق بگیر جریانی که اتفاقا اصلا دست بر قضا اتفاقا خود همون به اصطلاح ادامه دهندگان سنت همون فاجعه تاریخی است و همونجا هم مرکز شده داره، از عربستان، یعنی همون جایی که اون فاجعه تاریخی ازش شروع شده. بنابراین امکان پذیر نیست. خب پس برای تعریف منافع ملی ایران، از اون طرف دیگه هم در رقابت با به اصطلاح در رقابت با قدرت‌های منطقه‌ای دیگه و افزایش به اصطلاح رقابت خصومت‌آمیز که آخرین نمونه‌اش ما توی قضیه آذربایجان و به اصطلاح ترکیه و تنش‌ها و بحران‌های اونجا ما دیدیم، همه اینا داره نشون میده که تعقیب منافع ملی به همین سادگی امکان پذیر نیست. ظرف سلطنت طلبان و سلطنت و ظرف ضدیت با مذهب دیگه اون ظرفی نیست که به اصطلاح بتونه به اینا پاسخ بده، چون خیلی از اینا از این زاویه به طور به اصطلاح مدافع باستانگرایی اینا بودن، به طور مشخص جریان فرشگرد که چند سال شکل گرفته، از این زاویه وارد معادلات شدن که بتونن به اصطلاح اون سلطنت رو، اون به اصطلاح کیان سلطنت رو اینجوری احیا بکنن. ولی تاریخ تو همین چند سال کوتاه نشون داد که این امکان پذیر نیست، نمیشه. بنابراین شما اگر قرار باشد منافع ملی رو بخوای دنبال بکنی، بخوای به اصطلاح تأمین بکنی، این منافع ملی الان یک و فقط یک سخنگو بیشتر نداره، یک جا فقط بیشتر این داره تأمین نمیشه، و اون جا هم جمهوری اسلامی است. این جمهوری اسلامی است که با قدرت داره تو منطقه ظاهر میشه و غیره و غیره. این یه طرف قضیه. منتها برای کسایی که چیه؟ کسایی که هیچ سابقه و سابقه اسلامی ندارن، تعلقی هم به اسلام ندارن، چگونه میتونن این رو حل کنن؟ این المنتیه که یواش یواش داره به اصطلاح وارد میشه و چیزی در اوتو شیعیگری. خب روشنه، یعنی شیعیگری به عنوان یک ستون اصلی بسیج جمهوری اسلامی همیشه بوده و هست و اینا، منطقه الان این ایرانگرایی داره تلاش میکنه که چیه؟ خودش رو به عنوان ستون دیگری در اینجا معرفی کنه، خاطر اون نیاز سیاسی که داریم مطرح کنیم. خب اینا زمینای چیزشه، زمینای به اصطلاح مادی این اتفاقی که داره میفته، منطقه عناصرش هم توی چیز باید باشه، یعنی شما نمیتونید عناصرش موجود نباشه و این کارو بکنید، یعنی عناصرش اگر قرار باشه تو جمهوری اسلامی موجود نباشه اصلا این حرکت شکلی نمیگیره. فرض کنید اگر مثلا فرض کنید در جمهوری اسلامی تماما یک دست از ابتدا تا کنون عناصر به اصطلاح ضد ایرانیگری غلبه داشتن، چیرگی داشتن، یه همچی چیزی امکان پذیر نمیشد. ولی بس اینه که در خود جمهوری اسلامی اتفاقا دست بر قضا عناصری از ایران گرایی دیده میشه در خود جمهوری اسلامی که در حتی در اپوزیسیون دیده نمیشه. یعنی به طور مشخص اون چیزی رو که مثلا فرض کنید فرهنگستان زبان ایران، اون اصراری که این فرهنگستان زبان ایران بر بکارگیری و جایگزینی بکارگیری کلمات فارسی و جایگزینی کلمات انگلیسی با فارسی داره، شما به هیچ وجه در اپوزیسیونی که باستانگراست و ایرانگراست در خارج از کشور هست پیدا نمی‌کنید. برعکس، اینا از هر چهار کلمه‌ای که دارن حرف می‌زنن یک کلمه‌اش لااقل انگلیسیه. یعنی این تیپیه، یک تعلق بین ندارن. مضاف برای که در دیدگاه خود رهبر جمهوری اسلامی که الان 30 ساله داره زمام امور رو داره هدایت میکنه دستشه، در دیدگاه اون شما به طور روشن و آشکاری عناصر و الیمنت های ملی رو چه در دفاعش از زبان فارسی، در بکار گرفتنش، در بکار گرفتن این زبان فارسی، در مثلا جد و جهتش برای گسترش و توسعه نفوذ زبان فارسی، چه در این و چه در تأکیدات آشکار و صریحش بر منافع ملی، یعنی بر منافع کشور به عنوان حوزه کشوری ملی، شما در این در اینا اینو میبینید، بوده و هست. و از نظر عملی هم، از نظر عملی هم خب این مشی بوده که بالاخره تو این چند سال گذشته هم به موفقیت هایی رسیده تو منطقه خاورمیانه و هم با دشمنی های بسیار بسیار شدید هم روبرو بوده. یعنی مبارزه که چیه؟ مبارزه این که هر لحظه شما وقتی نگاه میکنید احساس میکنید که چیه؟ انگار که این مبارزه بر سر مرگ و زندگی است. یعنی حقیقتا این تیپیه، مبارزه همواره بر سر مرگ و زندگی. یعنی روشنه که کوچکترین به اصطلاح شکستی در این مبارزه میتونه به معنای چی آغاز پروسی مرگ باشه و این آغاز پروسی مرگ برای جمهوری اسلامی میتواند حتی عواقب بسیار بسیار گسترده‌تری هم داشته باشه در ساختار اجتماعی و حتی نابود کنه کل ساختار اجتماعی رو، به این دلیل که مجموعه نیروهایی که دستن در کار هستن به شدت واگراست. یعنی اینطور نیست که شما یه نیروی هژمونی داشته باشید مثل خود به اصطلاح جریان به اصطلاح تشکیل دهنده جمهوری اسلامی در زمان شاه که نیروی هژمونی بود که تونست اون پروسه رو به اصطلاح کنترل کنه، تونست قدرت رو بگیری دست خودش، تونست تمام مخالفین رو سرکوب کنه و یک جریان به اصطلاح واحدی رو، یه دولتی رو به اصطلاح تشکیل بده ببره جلو. وضعیت امروز وجود نداره. همه اینها وقت اون زمینایی که شکل گیری این رو به اصطلاح این پروسه رو به اصطلاح آغاز میکنه. منتها بس اساسی من اینا نیست. یعنی اینکه چه چیزی باعث شده که این اتفاق بیفته، اینا هنوز نیست. بس یه چیز دیگه است. یعنی بس اینه که این وقتی شکل گرفته ما به یک اشاعه یه نوع ادبیات داریم میرسیم الان که این داره رایج میشه به شدت و اون قسمت دوم اون تیتره، ادبیاتی که ایران رو به عنوان یه ملت تمدنساز داری معرفی میکنه، گفتمان و ملت تمدنساز. یه گفت ایران یه گفتمان تمدنسازه، یه ملت تمدنسازه و این تمدنسازی اون وقت در مقابله در تقابل قرار میگیره با غربی که گاوچران بوده، مثلا خب آمریکایی که گاوچران بوده و این حرفا، یا غربی‌های دیگه حالا کم و بیش، ولی به ویژه آمریکایی که گاوچران بوده و این تمدن ساز بودنش و این خصلت ویژه‌ای که مثلا برای ایران قائل میشن به عنوان چیه؟ به عنوان یه ملت تمدن ساز، گفتمان تمدن ساز، که بخشن اون وقت این حتی به این میرسه که اصلا در ژن ملت ایران، اصلا در ژن ملت ایران. این ماجرا امروز هنوز چیزی نیست، هنوز ماجرای به اصطلاح خیلی جدی نیست. بعدا خواهیم گفت که چه موانعی بر سر راهی همچین تشکیل همچین گفتمانی هست و به همین سادگی هم نیست که این گفتمان بخواد شکل بگیره و کار رو تموم کنه و غیر و این حرفا. ولی خب روشنه که عواقب خود این جریانی هم که این مثلا این گفتمان این چیزی رو که داره تشکیل میده اینا خودش هم هنوز هژمون نیست. ولی این روشنه که عواقب احتمالی یه چنین دیدگاهایی که این ویژگی رو برای ایران به عنوان یه ملت قائلن یا برای ایران به عنوان یه حوزه تمدنی قائلن و این رو از مثلا از خصائل خود ایرانیان نتیجه میگیرن، خب این تهش نجات پرستیه. یعنی ته این ماجرا نجات پرستیه. روشن باشه شما وقتی خصائل ویژه‌ای برای یه ملتی قائل میشه که دیگران ندارن، یا وقتی در یکی از سخنرانی های یکی از این اساتیدشون اساتید ایرانگراه شنیدم که مزدا بهترین جایی رو که آفرید، این رو از زرتشت نقل میکرد، بهترین جایی رو آفرید ایران بود. یعنی وقتی شما اینطوری داری به تاریخ و به گذشته و به جامعه به جهان نگاه میکنی، خب معلوم این نتایجش چی خواهد بود. بنابراین اینا رو باید بهش پرداخت و مسئله اساسی اینه که در خود این بحث و حقایقی هم نهفته است. یعنی در خود این دیدگاهی که داره الان گسترش پیدا میکنه، خب وقتی کسی بر بیاد میگه آقا ایران جای تمدن ساز بوده که 7000 سال مثلا تمدن داره فلان، یا خب فعلا جزئیاتش بماند، ولی در حقایقی هم در خود این نهفته است. فهم ماجرا اون وقت مهمه که چه اتفاقی داره میفته، اصلا چی شده که اینطوری شده. غیر از اون چیز سیاسیش، بالاخره از نظر سیاسی یه اشاراتی کردیم به مسئله برجام و ترامپ و خروج فلان و بعد رفتن به سمتی که ما میزنیم سرنگون میکنیم و بعدش چیه، بعد شکست اونو و غیره و غیره. بالاخره از نظر سیاسی این بوده، منتها حتی از سیاسی هم وقتی زمینه‌ای باشه پشتبند تحولات ایدئولوژیک یه زمینه‌های وسیع‌تر نظری هم باید وجود داشته باشه، سنت‌هایی هم باید وجود داشته باشه که اونم باید یه اشاراتی بهش بکنیم. چون به ویژه اینجا شما با یک نوع بیش از اینکه با خود به صورت خود تاریخ ما الان بخوایم واردش بشیم اینا، من فقط اشاره هم به اون فلسفه تاریخی که مسلط بر چنین دیدگاهی است، نه بر خود تاریخ. یعنی اینجا یه شما با یه چیزی مواجه هستی، با یه فلسفه تاریخی مواجه هستی که این رو باید بهش پرداخت. این فلسفه تاریخی اون وقت چیه؟ این فلسفه تاریخی اینجوریه که برای ملت ایران یه ویژگی‌هایی رو قائله که این ملت ایران میتواند تمدن بسازد و این ملت ایران میتواند فلان کند برود جلو و غیره. خب بذارید برگردیم به چیز نگاه کنیم، برگردیم به یه اشاره‌ای داشته باشیم به سیر تحول فلسفی تاریخ توی همین ایران معاصر. در ایران معاصر ببین ما چند دوره چیز داریم، چند دوره از نگرش به تاریخ رو داریم توی ایران معاصر که این همه اینا ما اینو قبلا هم بارها گفتیم وقتی کسی راجع به تاریخ درس بزنه یا دو تا به اصطلاح حکم رو همیشه ما این رو جا مواقع مختلف مطرح کردیم. یکی این که اون حکم بیان معروف مارکس که بشر تاریخ واقعی بشر هنگامی نوشته خواهد شد که مبارزه یعنی جامعه طبقاتی از بین رفته باشه، تا اون موقع تاریخ طبقاتی خواهد بود. یعنی این یکی است. و دوم کسی که راجب تاریخ حرف میزنه در واقع داره راجب امروز حرف میزنه، راجب خودش، راجب موقعیت خودش داره حرف میزنه، منتها از طریق مراجعه به تاریخ داره این کارو میکنه، داره راجب موقعیت خودش، راجب امروزش حرف میزنه. بر این اساس اون وقت برگردیم به فلسفه تاریخ نگاهی بکنیم، چه تحولاتی رو ما میبینیم که این تحولات اون وقت جالبه. من از بررسی همون تحولات میخوام اون وقت یه سری بحث‌های دیگه رو مطرح کنم که برسیم به اون بحث تمدن‌ها. اولین چیز اینه که خب ما یه تاریخ نگاری داشتیم که قبلا در پیش از این که مارکس در واقع کار فکری خودش ارائه بده به بشریت و اینا، اون تاریخ نگاری سنتی و کلاسیک یه تاریخ نگاری بود که در واقع رو اشخاص دور می‌زد. رو اشخاص دور میزد اینا. به ندرت ما تاریخ نگاری رو داشتیم که متفاوت بود، ولی این تاریخ نگاری سنتی این تیپی بود. بعدها اون وقت این تاریخ نگاری عوض شد در ایران، ولی این تاریخ نگاری ما یه بخشی از تاریخ نگاری که ما داشتیم همین تاریخ نگاری سنتی بود که تاریخ رو اشخاص می ساختن برای نساز. نمونهش مثلا فرض کنید یحیی دولت آبادی حیات مردان نامی رو می نوشت که مردان نامی چگونه تاریخ رو ساختن و غیره و اینا. بعد ما وارد دوران پهلوی که میشیم، ما با یه تاریخ نگاری جدیدی مواجه میشیم که این تاریخ نگاری جدید یه باستانگرایی قوی اولیه است که تو این باستانگرایی اون وقت تقدس شاهان به خصوص شاهان ساسانی و هخامنشی، چون اونا به اصطلاح دولت های متمرکزتری بودن، نه اشکانیان که کمتر متمرکز بودن، به خصوص شاهان ساسانی و هخامنشی، این تقدس این مرکز این تاریخ نگاریه که از دوره در واقع رضا شاه شروع میشه با کسایی که مثل پیرنیا، مثل اینا که شروع میکنن به نوشتن این مشیر دوره پیرنیا یا دیگران، محمد معین، سعید نفیسی، اسماعیل پور داوود، اینا شروع میکنن و بخشی از خاورشناسان غربی که اونا به اصطلاح در واقع در نگاهشون به خاور در ستایش از تمدن باستانی ایران دست کمی از باستانگرایان خود ایران نداره، چون به عنوان در واقع یک تمدن هند اروپایی بخشن از آن به این گذشته تاریخی درخشان ایران در واقع نصیب کردن خود تمدن اروپایی از این افتخارات هم هست، بخشن مشروط به این که دوزش مناسب باشه و بالاتر از مثلا تمدن یونان به اصطلاح مورد تقدیس قرار نگیره. به هر صورت یا به عبارتی اصلا نابودیش، وقتی شما اون رو نابودیش رو به اسلام نسبت بدی، خب کمک کردی دیگه به این دید. به هر صورت این دیدگاه مسلطیه که ما تو یه دوره اینا رو داریم. خب البته همون موقع ایران شناسان دیگه هم هستن که کارهای جدی هم ارائه دادن، منتها خب خیلی روشنه این تاریخ نگاری چیه. این تاریخ نگاری اون وقت توی زمان پهلوی همینجوری ادامه پیدا میکنه، تو اشکال مختلفش ادامه پیدا میکنه. این باستانگرایی اون وقت که بعد میاد با آثار متفاوتی قصد این رو داره که ثابت بکنه که عظمت ایران باستان مال خود ایران باستان بوده با سنت‌های زرتشتی و غیره و غیره، و این عظمت از بین رفته با چی؟ با هجوم اسلام. یعنی مرکز این باستانگرایی یک نوع تبلیغ ضد اسلامه که این تبلیغ ضد اسلام رو شما دیگه در اوجش شاید بشه گفت در کتاب‌هایی مثلا فرض کنید 23 سال مثلا، یا در کتاب‌هایی مثل به خصوص مثل دو قرن سکوت عبدالحسین زرین‌کوب شما می‌بینید. دو قرن سکوت، این دو قرن سکوت یعنی دو قرنیه که دو قرن سیاهیه که اسلام اومده و ایران رو تسخیر کرده. برصد اینجا شما یه جدال این تیپی رو میبینید که برای کنار زدن اونه. روشن این دولت مدرنی داره شکل میگیره و این دولت مدرن برای خودشون وقت یک ایدئولوژی ویژه رو میخواد دست و پا کنه که بتونه دولت متمرکز رو توجیه کنه باش. دولت متمرکزی که اون وقت سلطنتی است که این رو بتونه توجیه کنه و این تاریخ نگاری به دردش میخوره. به هر صورت در همون دوره ما تلاش هایی رو میبینیم به در تقابل با این تلاش ها، ولی تلاش هاییه که اصلا تقریبا میشه که به چشم نمیاد بغیر از یک مورد به غیر از یک مورد به چشم نمیاد. و اون یک مورد هم چیه؟ اون یک مورد هم کاریه که متحری را میده در مورد خدمات متقابل ایران و اسلام، که تلاش میکنه به چی؟ تلاش میکنه به این که اسلام رو و ایران رو اینا رو به اصطلاح آشتی بده با هم دیگه. یعنی اولین چیزی رو که ما امروز مثلا در همین بحث شیعیگری و ایرانگرایی داریم میبینیم، گفتم که المنتاش باید تو خود نظام هم بوده باشه. اینطوری نمیشه، اگر نباشه که شما نمیشه این کارو بکنی که یه ایرانگرایی که داره خودشو الان مدافع جمهوری اسلامی میدونه بدون اینکه مسلمان باشد، خب اون یه المنتاری باید بالا ببینه که بگی من چیزام دیگه. اون المنتا از جمله کسایی که این المنت ها رو شکل دادن، میگم متحری بود در با اون کتاب معروف خدمات متقابل اسلام و ایران. اما این یک رگه تاریخ نگاری بود. یه رگه دیگه تاریخ نگاری که این رگه دیگه تاریخ نگاری اون وقت به شدت مسلط بود در میان روشنفکران ایرانی، این رگه دیگه تاریخ نگاری اون وقت رگه بود که با حزب توده شکل گرفت، با تاریخ نگاران مثل روسی و بعد متناسب با اون تاریخ نگاران روسی با موجی از نویسندگان در خود ایران، یه تاریخ نگاری که اساسش اون وقت دیدگاهی که برش مبتنی هست این دیدگاه ماتریالیستیه. یعنی و این مسلط میشه غیر از اون تاریخ نگاری باستانگرایی که به خصوص در دوره دوم پهلوی، در پهلوی مامرزا شاه پهلوی دیگه تبدیل میشه به یه چیز فرمالیستی پروپاگاندیستی ارزان، که اصلا توانایی رقابت با این تاریخ نگاری که متأثر از میگم از سنت حزب توده است اصلا توانایی رقابت با این رو نداره. مثلا فرض کنید کاری رو که احمد اشرف میکنه در زمینه توسعه سرمایه‌داری در ایران، یا کاری رو که مثلا کارهایی رو که فریدون آدمیت راه میده یا هومناطق و فریدون آدمیت با هم راه میدن، این کارا رو شما اصلا یک دونه تاریخ نگار بورژوازی حکومتی سلطنتی که اون باستانگرا بوده باشه نمیتونی پیدا بکنی که کاراش به گرد پایی همچین کارهایی برسه. یعنی اینجا مسلم معلومه که این از نقطه نظر مثلا سلطه فکری بر جریانات مثلا تاریخ نگاری یا فلسفه تاریخ، این قضیه الان مسلطه. خب این اون وقت میگم پشتوانه قوی هم داشت در خود آکادمیسیان‌های روسیه، مثلا فرض کنید تاریخ ماد دیاکونوف یا تاریخ اسلام پتروشوفسکی، همه اینا کارهای با سنگین و عظیمی بودن که پشتوانه این جریان رو تشکیل میدادن. خب این تاریخ نگاری اون وقت ما میرسیم به جمهوری اسلامی، میرسیم به جمهوری اسلامی و به سرکوب چپ بعد از جمهوری اسلامی. اما نه فقط سرکوب چپ، چون سرکوب چپ هنوز چیزی رو تو این زمین ها عوض نمیکنه. هنوز ما تا یه دوره‌ای هنوز ما این نگرش رو داریم که فرض کنید تحولات جامعه رو از روی توسعه مادی به اصطلاح زیربنای جامعه توضیح بدیم و غیره و غیره. چیزی که مثلا فرض کنید فشاهی، خب محمد رضا فشاهی مثلا کتاب معروفش که کتاب بسیار خوبی هم هست در مورد بابیه به عنوان واپسین جنبش قرون وسطایی در ایران، ببینید اصلا خود تیتر این کتاب روشن میکنه، واپسین جنبش قرون وسطایی در ایران روشن میکنه که اینجا کانتکست چیست. کانتکست یه جامعه فئودالی در حال انقراض و جنبش نوین بورژوایی که داره شکل میگیره تو بابیه. خب این روشنه. خب که همین چهار کلمه باید برای شما روشن کرده باشه که نویسنده این کتاب متأثر از چه نگرشی داره به تاریخ نگاه میکنه. این اون وقت روح حاکم بر تاریخ نگاری مسلط بر لااقل میگم روشن فکران جامعه و یا مسلط بود این تاریخ نگاری، به نظر من مسلط بود. ما میرسیم به جمهوری اسلامی. بعد از جمهوری اسلامی به خصوص اون وقت چیه؟ به خصوص فرو ریختن دیوار برلین، فرو پاشیدن دیوار برلین. با البته از اون موقع یعنی از خود موقعی که جمهوری اسلامی سر کار میاد، ما یواش یواش داریم به اصطلاح میبینیم که دو نوع تاریخ نگاری دیگه هم داره رشد میکنه. این مقارن میشه بعد از، به خصوص بعد از سقوط دیوار برلین، بعد از سقوط دیوار برلین و فروپاشی اون نظمی که جهان رو به اصطلاح تقسیم کرده بود به دو قطب، اون طرف قضیه، اون به این معنا میشه که اون وقت دیدگاه ها و بینشی هم که تو اون طرف مقابل قضیه وجود داشت، اینا بی‌اعتبار میشن. بی‌اعتبار میشن، یعنی تاریخ نگاری که قرار بود مثلا توضیح ماتریالیستی بده تاریخ رو، اینم بی‌اعتبار میشه. بی‌اعتبار میشه و یواش یواش جایگزین های دیگه ای قرار شکل بگیره، که این جایگزین های دیگه اون وقت در ایران شکل میگیره. ما دو مکتب داریم، دو نگرش داریم که شروع میکنن به شکل گرفتن تو ایران، که یکیشون اون وقت تبدیل میشه به نگرش خیلی اصلی تری و اون یکی میاد و هر دو اینها اون وقت، هر دو اینها دلایل سیاسی دارن که توضیح میدن. اولین چیزی که هست اینه که یه بحث مهمی که تو ادبیات مارکسیستی مطرح بود و هیچ وقت این بحث به طور جدی روش کار نشد، این بحث در اتفاقا بعد از فروپاشی دیوار برلین، این بحث تو سطح جهانی حتی تجدید میشه، احیا میشه در نگرش به تاریخ. در ایران هم همینطور، در ایران هم همینطور. و اون بحث چیه؟ اون بحث در واقع میشه گفت بحث تأکید بر جغرافی هاست. این بحث تأکید بر جغرافیا، وقتی برگردیم به تاریخ مثلا مارکسیسم نگاه بکنیم، تو تاریخ مارکسیسم تنها کسی که نزدیک میشه به این بحث، تنها کسی که نزدیک میشه به این بحث پلخانوفه، با اون تکامل نظریه مونیستی تاریخ، که نزدیک میشه به این بحث جغرافیا. یعنی چی بحث جغرافیا؟ یعنی وارد کردن تأثیر جغرافیا و محیط زیست بر توضیح تاریخ. این چیزیه که خب خود مارکس که گفتیم اشاراتی در این مورد داشته و به طور مشخص اون بحث به اصطلاح استبداد آسیایی و مسئله آب و اینا رو توضیح داده بودن، از این زاویه، از زاویه کمبود آب و مسئله ضرورت به اصطلاح منیجمنت یا مدیریت توزیع آب از طریق کانال‌ها و قنات‌ها و غیره و اینا، و به همین خاطر اون وقت ضرورت ایجاد یک سازمان اداری نیرومند و متمرکز و ضرورت به اصطلاح شکل‌گیری یک دولت متمرکز و مستبد که تمام قدرت در دست اون متمرکز باشه. خب این منتها این خیلی کوتاه، این خیلی چیز بود، خیلی به اصطلاح در همین حد موند، به خصوص که با سلطه مارکسیسم روسی، سلطه مارکسیسم روسی این قضیه اصلا فراموش شد. یعنی بحثی که در مارکس در مورد شیوه تولید آسیایی مطرح کرده بود، اینا در تمام دور شما به ادبیات حزب توده مثلا نگاه بکنید اصلا پیدا نمی‌کنید بحثی در مورد شیوه تولید آسیایی رو. اصلا در تمام چیز، در تمام مثلا ادبیات قرن 20 مثلا مباحث مارکسیستی جریان پرو روس و حتی متأثر از اون جریان پرو چین، شما هم چیزی بحثی رو پیدا نمی‌کنید. تنها کسی که وارد این بحث میشه و بحث رو مثلا یک بار سعی میکنه معرفی کنه و ببره جلو، اون کارل ویت فوگل، که خود کارل ویت فوگل اون وقت در این بحث خب کار خیلی خوبه، کار با ارزش رو ارائه میده، کار با ارزش رو ارائه میده در این بحث، ولی به دلیل سرنوشت خود کارل ویت فوگل که بعد دیگه اصلا کمپلت از مارکسیسم ول میکنه و میره شروع میکنه به همکاری با سازمان امنیتی آمریکا و غیره و این حرفا، خود بحثش هم مثلا دیگه از حیز از اعتبار ساقط میشه به نوعی. با این حال اعتبار تئوری که اون بحث کارل ویت فوگل در مورد استبداد شرقی و یا به اصطلاح سازمان به اصطلاح تولید اجتماعی در شرق و اینا، کماکان بحث‌های تئوریکی بسیار مهمی هست، بسیار جدی هست. این اون وقت بعد از چیز، بعد از به اصطلاح گفتم بعد از فروش پروپاشی دیوار، این در کلن در سطح جهانی این دوباره یه تقریبا رنسانسی رو پیدا میکنه. این رنسانس اون وقت بذارید فقط اشاره بکنم به این که تأثیر این رنسانس رو در بحث جغرافیاگرایی دیوید هاروی ما میبینیم که این به تأثیر در واقع همینه، یعنی همین رنسانسیه که این بحث داشته. ولی بیش از این که به دیوید هاروی و اینا به اصطلاح این بحث رو بگیرن دست خودشون، یک سلسله مورخین حتی محافظه‌کار این بحث رو میگیرن دست خودشون، اونم نه از زاویه این که به اصطلاح بخوان بست بدن بحث مارکس رو، بلکه حقیقتا برای توضیح به اصطلاح برخی پدیده‌ها و برای توجیه نظم. چرا توجیه؟ برای اینکه وقتی شما جغرافیا رو وارد بکنی، خب المنتی رو وارد کردی که میتونی خیلی از نابرابری‌ها رو بر اساسش توضیح بدی دیگه. میتونی بگی که آقا جان اگر عقب افتادی مال جغرافیاته، مال این نیست که مثلا فرض کنید انگلیس تو رو بدبخت کرد. یعنی اینم هست دیگه، به هر صورت همچین چیزایی هست. در ایران اون وقت این بحث میاد بیرون و به طور شاخصی با همایون کاتوزیان میاد بیرون و تأثیر میذاره توی سری آدمای چیز. و این بحث این کارهایی که همایون کاتوزیان میده بیرون از زاویه توضیح استبداد آسیایی و وجه تولید آسیایی بر اساس همون استبداد آسیایی و شیوه تولید آسیایی و غیره که مرجع مثلا یعنی رجوع تئوریک خود کاتوزیان هم به کارهای کارل ویت فوگل و از طریق کارل ویت فوگل در واقع به بحث‌های مارکس هست. خب روشن این داره تو میخواد داره در تلاشی به چیه؟ در تلاش به توضیح اینه که چرا این جمهوری اسلامی اینجوری شده و چرا اصلا ما دوباره از یه استبداد افتادیم به یه استبداد دیگه. اینجوری میخواد برای اینو میخواد توضیح بده. خب میخواد توضیح بده و اینو داره وقت با اون پایه‌های به اصطلاح مادی داره توضیح میده. این یه خطیه که توی تاریخ نگاری ایران و حتی همین امروز هم تو بحث‌های اینجا و اونجا تو بحث‌های مختلفی شما میتونید این بحث رو ببینید که توضیح به اصطلاح چیزی که مملکت ما سرنوشتش همینه چون اینطوریه و فرض کنید آسیا اصلا همیشه اینجوری بوده و غیره و غیره. این خطه. منتها خط دیگه که خط برجسته‌تریه و این خط اون وقت توی حیات فکری، سیاسی، معنوی جامعه ایران نقش خیلی خیلی جدی‌تر ایفا میکنه، این اون بخش تاریخ نگارانه جنبشیه که از اواخر دهه 60 در ایران شکل میگیره، دهه 70 و اینا شکل میگیره، اون نهضت لیبرالی که تو ایران شکل میگیره و حقیقتاً چنین نهضت فکری رو ما تو ایران سراغ نداریم به متعلق به هیچ جریانی. یعنی هیچ جریانی کمونیسم، سوسیالیسم، هیچ چیزی حتی مذهبی، هیچ جریانی قادر نبود و نشد در طول تاریخ ایران چنین نهضت فکری رو با این گستردگی و قدرت سازمان بده که لیبرالیسم در ایران کرد. لیبرالیسم در ایران توی همون از پایان دهه 60 به بعد کرد، یعنی همه یه جوانب زندگی رو پوشش داد بدون هیچ گونه به اصطلاح استثنایی. همه یه جوانب زندگی مثل یه سونامی بود که آمد و تمام به اصطلاح جوانب زندگی رو، همون چیزی که بود، همه رو دوباره تجدید تعریف کرد و بازتعریف کرد، از جمله وقت چیه؟ از جمله تاریخ و فلسفه تاریخ رو. اینجا ما با یه بازتعریف بسیار بسیار اساسی روبرو هستیم، بسیار اساسی. تمام تاریخ میگم مسلط به توی کسی فرهیختگان جامعه، روشنفکران و غیره، گفتم تاریخ متأثر از اصطلاح چیه؟ سنت ماتریالیستی بود. حالا این سنت ماتریالیستی میتونست الزاما مارکسیستی هم نباشه، جامعه شناسانه باشه یا حتی به درجه پوزیتیویستی باشه، ولی رد پای اون سنت ماتریالیستی و تأثیر اون رو شما به روشنی میدیدی تو همه. این تاریخ نگاری که داره شکل میگیره تو جمهوری اسلامی و تو اپوزیسیون جمهوری اسلامی داره شکل میگیره، این تاریخ نگاری اون وقت کل قضیه رو وارونه میکنه، کل قضیه رو وارونه میکنه و به جای تحول مادی تاریخ چیز دیگه رو جایگزین میکنه و اون تحول ذهنیشه. یعنی چی؟ یعنی میاد علت به اصطلاح مصائب رو، چون مسئله گفتم تاریخ نگار وقتی تاریخ می‌نویسه راجع به وضعیت امروز خودش داره حرف می‌زنه، اینها میان اون وقت علت مصائب رو، علت بدبختی‌ها به قول خود زعم خودشون رو، همه این چیزها رو، نارسایی‌ها و عقب موندگی‌ها و غیره و غیره رو در به اصطلاح سیر تحول فرهنگی و سیاسی جستجو می‌کنن. یعنی چی؟ یعنی میان به بررسی پدیده‌های به اصطلاح فرهنگی، هنری، تاریخی، تاریخ نویسی، آثار ادبی به اینا میپردازن و اونجا جستجو میکنن که علت به اصطلاح این مشکلات و نارسایی ها چیست. نه در مثلا فرض کنید به طور مشخص مثلا دیگه نقشی در این نقش ایفا نمیکنه که آیا فرض کنید آبادانی زمین ها، نحوه آبیاری، آیا اینا در فرض کنید شکل دادن به شهرها نقش داشته نداشته، اینا حاشیه‌ای میشه، اگر تازه اگر نقش داشته باشه توضیح، یعنی جا داشته باشه توی این توضیحات. اون چیزی که اون وقت تبدیل میشه به امر تعیین کننده اینه که آیا مثلا فرض کنید در جدال بین مثلا فرض کنید اشعریون با چه میدونم کسای دیگه، خب ماجرا چجوری بوده، یا مثلا فرض کنید در مجادله بین امام محمد غزالی با فلاسفه دیگه مثلا صورت مسئله چجوری بوده و خواجه نصیرالدین طوسی چجوری فکر میکرده و غیره و غیره. یعنی بحث میره تو این عرصه. چه کسایی اون وقت پرچمداران این قضیه هستن؟ چرا اون وقت بحث میره روی این عرصه؟ برای اینکه اینجا از پیشا پیش شما یه چیزهایی رو داری میبینی که المنتاری داری میبینی که این المنت ها در نقد مذهبه قرار بیاد جلو، نه نقد مذهب قرار بیاد جلو و اون برخلاف به اصطلاح اون چیز پیشین که ایرانگرایی باستانگرایی چیز رو، باستانگرایی شاه اون سنتی رو، باستانگرایی زمخت سنتی بود که برای پادشاه های چیز عجیب و غریب قائل بود شد، برخلاف اون شما با اینجا با روایت های جدیدی روبرو هستی که نقد به اصطلاح نقد به اصطلاح سطح بالاتری دارن میکنن از مذهب، که نمایندگان شاخصشون دو نماینده شاخص دارن که این دو نماینده شاخص به نظر من کل تاریخ نویسی بعد از دوران اصلاحات تا کنون رو تحت تاثیر قرار میدن و شکل میدن بهش، و اون یکی آرامش دوستاره که تازگی ها فوت کرده و یکی هم جواد طباطبایی. خب کلید بحث اینا چیه؟ که اون وقت متأثر از بحث اینها تمام اون چیزهای دیگه که هست، تمام اون به اصطلاح کسای دیگه که هستن، از صادق زیبا کلام تا ماشاءالله آجودانی تا کاظم علمداری، همه اینهای دیگه به نوعی برگرفته، بحثاشو به نوعی برگرفته از بحثای دوستار و جواد طباطبایی و یا تلفیقی از این بحثاست و قطعات و بریده هایی از اندیشه ها و ایده هایی که مثلا فرض کنید کاتوزیان در بحثای مربوط به شیوه تولید آسیاییش مطرح میکنه و در برخورد به تاریخ ایران اینا. اینا چیزاییه که به اصطلاح کلید بحث اینها چیه؟ کلید بحث اینها اینه که بین خودشون هم دعوا میشه که کی به اصطلاح مخترع و مبتکر این ایده است و غیره و این حرفا، دعوای بسیار زشتی هم بین خود همینها میشه که اینا اون وقت چهره های شاخص چیزن، چهره های شاخص تاریخ نگاری معاصر ایران تبدیل میشن به چهره های شارق شاخص این تاریخ نگاریه، یعنی فلسفه تاریخ. اساس بحثشون هم اینه که به قول آرامش دوستار امتناع تفکر، که اصلا میگه ملت ایران، خب ملت ایران میگه اصلا امتناع تفکر داره. امتناع تفکر یعنی اصلا این ملت متفکری نیست. ملت متفکری نیست. چرا متفکر نیست؟ اینجا اون وقت هر دو طباطبایی با چیز دیگه ای میگه امتناع اندیشه، میگه امتناع تفکر، اون امتناع اندیشه بین اینا دعوا میشه، علما بالاخره با هم دیگه متأ این دعوا یه معنی یه مضمون زمینی هم داره، چون دوستدار تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به یک عنصر رادیکال درون اپوزیسیون برانداز بعدن، خب که با همه این چیزای خارج براندازی مراندازی هم کاری میکنه، و طباطبایی با این که همون بحثا رو میکنه تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به تاریخدان یا فیلسوف تاریخی محمد خاتمی و حسن روحانی. خب یعنی معنی کارکرد اینجوری هم داره، ولی اساس بحث اون وقت اینه که در مورد هر دو اینها که اون جایی که پای مذهب میاد وسط، پای دین میاد وسط، این وقتی پای دین میاد وسط جلوی تمدن رو میگیره، جلوی تفکر رو میگیره، جلوی یا به قولی جلوی اندیشه رو میگیره، و این اون وقتی این مانع به اصطلاح تکامل میشه، این مانع تکامل جامعه میشه، مانع پیشرفت جامعه میشه. این مبنای بحثه در مورد هر دوشون، در واقع میشه گفت اینه. خب این اون وقتی بحث بسیار همه جانبی یه دیگه، یعنی شما وقتی یه همچی چیزی رو مطرح میکنی، خب اون وقت نزد به اصطلاح طباطبایی اون وقت این تکمیل میشه با چی؟ تکمیل میشه با اندیشه سیاسی ایران شهری. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه پیش از اسلام ما یه اندیشه سیاسی ایران شهری داریم نزد طباطبایی، که این اندیشه سیاسی ایران شهری بعد از اسلام از بین میره. و چرا از بین میره؟ در جدال با شریعت، دقت کنید، جدال بر شریعت. معلومه ماجرا چیه؟ ماجرا بر سر آرایش بورژوازی ایران، برای این که چیه؟ برای این که شاخ و برگای زیادی جمهوری اسلامی رو در مورد دین و ولایت فقیه و نمیدونم حرام و حلال و اینا رو بزنه و جمهوری اسلامی رو منطبق کنه با نیازهای مادی و زمینی یه بورژوازی مدرنی که داره شکل میگیره و علاقمندی شدیدی هم داره به پیوستن بازار جهانی. کاملا روشن ماجرا چیه؟ اندیشه سیاسی ایران شهری در اثر شریعت، در مورد چیزم، در مورد دوستارم همینطوره، این شریعته که مانع تفکر میشه. این وقتی مانع تفکر میشه، اون وقت اساس ماجرا، یعنی میگم این به این بس دیگه فقط در همین حد متوقف نمیمونه، و این به این معنا به این منجر میشه که شما اصلا یه دیدگاه کاملا میگم همه جانبی رو راجع به تاریخ حیات اجتماعی ایران خواهید داشت، از جمله در مورد خود اسلام، نه فقط به عنوان اینکه چیه، به عنوان اینکه شریعت و فقه رو راجع بهش حرف بزنید، بلکه به این عنوان که چیه، اصلا اسلام مانع تفکره، و وقتی مانع تفکره، تفکر وقتی نتونه ادامه پیدا بکنه، فلسفه هم شکل نمیگیره. شما اگه نگاه کنید هر دو اینها و متأثر از اینها خیلی وسیعی از به اصطلاح چی، از روشنفکران و اینا متأثر از اینها معتقدن که اصلا اسلام فلسفه نیست، اصلا فلسفه نداره، اسلام فلسفه نداره. مثلا خیلی روشن. خب البته جریانات دیگه هم در داخل خود چیز شکل میگیرن، در داخل خود به اصطلاح خود نظام شکل میگیرن، خب که اونا رو ما فعلا کاری نداریم بهشون. مثلا فرض کن اون حلقه کیان یا بخشن حتی در سطح مثلا آکادمیک مثل بشیریه و اینا توی سطح دانشگاه و اینا، ولی به نظر من بیشترین تاثیر رو توی به اصطلاح اون حیات فکری چیز اینا داشتن، این جریان چیز، به خصوص در رابطه با طباطبایی. خب که وقتی شما اون کتاب دنیای شهر آقای خاتمی رو نگاه میکنید، ایشون اصلا اول دنیای شهر کتاب رو تقدیم میکنه به استاد ارجمندش سید جواد طباطبایی، و اینم تو حاشیه به شما بگم، اینم خودش طنزی از تاریخ، که حالا تاریخ جمهوری اسلامی، تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران، که طباطبایی خب از چیز چپ میاد، از یه سنت چپ میاد و موقعی که انقلاب شد ایشون مشغول کار ترجمه کارهای آلتوسر بود، مقالاتی از آلتوسر رو ترجمه کرده بود اینا. و بعدش هم تو موقعی که سرکوب ها شروع شد، یعنی سال 60 و اینا، تو اوج اون سرکوب پرکوب ها اینا، 60 بود یا 61 نمیدونم کی بود، ایشون شروع کرد به چیز، شروع کرد به این، در واقع از همونجا میشه میشد دید که بورژوازی ایران داره چجوری خودش، سال 60 61 یا به اصطلاح متفکرین و فرهیختگان بورژوازی ایران دارن چجوری خودشون سازمان میدن، برای آماده میشن برای دور بعد. ایشون شروع کرد از اون موقع به بحث در مورد ضرورت احیای هگل، یعنی از این بحث در مورد ضرورت احیای هگل سال 60 یا 61، یعنی موقعی که اعدام ها وسیعا در جریان بود. اینم تو حاشیه خواستم بگم که بعد میگم شد فیلسوف درباری برای خاتمی و برای چیز، برای روحانی و اینا، و الان هم همچنان در ادبیات و در چیز، در نشریات و اینای مال اصلاح طلبا و این تیف مورد تمجید قرار میگیره، از جانب آدمایی مثل حسن عباسی و اینا هم که متنفرن ازش دیگه. خب روشن هم هست، چرا با این تنفر از چی میاد. اما یه مسئله مهمه و اون مسئله اینه که توی تفکر ایشون یه چیزی به اسم اندیشه ایران شهری میاد. این اندیشه ایران شهری در واقع به نوعی حاکمیت رو با مشروعیت الهی توضیح میده. خب این مشروعیت الهی اون وقت، یعنی این اندیشه سیاسی ایران شهری، در واقع شاه در این اندیشه سیاسی ایران شهری دیگه اون آدمی نیست که مثلا فرض کنید به طور ژنتیک چیز باشه، بلکه تو این فلسفه از اون زاویه اندیشه سیاسی ایران شهری و فرهی زدیه که توضیح داده میشه. خب این اون وقت میگم فرقم میکنه با چیز، فرقم میکنه با اون چیزی که دوستار و دیگران میگن. اون وقت این المنت، المنتیه که بعداً اون وقت در خود چیز، در همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم بعد از این همه مدت، اتفاقاً به درد میخوره. حالا توضیح میدم. به هر صورت جریان فکری که ما توی این 20 سال اخیر داریم، این جریان فکری متأثر از ایناست، متأثر از ایناست، متأثر از اصلا این فلسفه تاریخی، این نگرش به تاریخ، یعنی برخلاف جریان مسلط تاریخ نویسی اجتماعی، نه حالا حکومتیشو نمیگم، برخلاف جریان مسلط تاریخ نویسی اجتماعی پیش از چیز، پیش از به اصطلاح این موج که میگم همون جریان ماتریالیستی بود و این حرفا، و خب در توضیح تاریخ ایران خیلی راحت این توضیح میداد که مثلا علل عقب ماندگی رو در این میدید که مثلا فرض کنید قرارداد وثوق الدوله چقدر بدبخت کرد ملت ایران رو، یا فلان یا پمان، اینا بود دیگه. یعنی اینا چیزایی بود که، یا مثلا فرض کنید حمله پرتغالیا به خلیج فارس چه تأثیراتی گذاشت و غیره و غیره. برخلاف اون دوره مثل چیز، الان دیگه هموجه، یعنی لبه تیز حمله منتقل شده بود به داخل و به اینکه چیه، به اینکه ما چگونه ما شدیم، نوع مبتذلش که مال زیبا کلام بود، که اتفاقا این نوع مبتذلش هم خوب گرفت، یعنی الان هم شما نگاه میکنید ایشون خوب گرفت. خب اینجا ما یه چیزی رو داریم، یه به اصطلاح لیبرالیسمی رو داریم که این لیبرالیسم داره شکل میگیره و داره میاد جلو. خب حالا من به اون بخش میگم، بخش مربوط به سروش و ایناش هم، چرا به اونم میشه نگاه کرد، یعنی از این زاویه هم میشه به قضیه نگاه کرد. اون چیزی که اینجا داره شکل میگیره، اون لیبرالیسمی که اینجا داره شکل میگیره که میگم فیلسوفای تاریخیش اینا هستن که به نظر من بیشترین نقش توی فلسفه تاریخیش اینا دارن. البته گفتم کارهای دیگران رو توی زمینهای اصلا نمیشه دست کم گرفت، مثل کارهای بشیریه رو تو تأثیر به اصطلاح بر برنامه‌های اجتماعی اصلاح طلبا اصلا نمیشه دست کم گرفت توی اون سالهای اولیه، یا کارهایی رو که اون حلقه کیان و سروش و با اون بحث‌های کارل پوپری و اینا انجام دادن، اینا رو به هیچ وجه نمیشه دست کم گرفت. اما مسئله اساسی اون وقت یه چیزی که مشترکه در همه اینا اینه. ببینید اینجا ما یه چیزی رو داریم، یه لیبرالیسم رو داریم تو ایران که داره شکل میگیره. اینو حتما لازم میدونم یه توضیح بدم. این لیبرالیسم برخلاف لیبرالیسم مثلا فرض کنید حالا هابز که یه چیزیه که میتونیم بگیم اوکی بسیار خوب، اونجا جامعه دوچار هرج و مرج بود تو انگلیس و غیره این حرفا. لاک مثلا، لاک وقتی میاد و اون لیبرالیسمش رو ارائه میده و در واقع خواستار محدود کردن دولت میشه، نقش دولت میشه در کنترل زندگی اجتماعی، اونجا ما با یه دولتی طرفیم که این دولت دولت فئودالیست، دولتیه که هنوز به اصطلاح به دولت بورژوایی تکامل نیافته، هنوز در مثلا نطفه های اولیه بحث سازش بین مثلا سلطنت و زمینداران دیگه، توی بورژوازی و زمینداران و اشراف و ایناست توی انگلیس که لاک در واقع این رو میخواد محدود کنه. یعنی شما یه لیبرالیسم داری که این لیبرالیسم جهتش اونوره، یا در فرانسه بعدن لیبرالیسم که شما در فرانسه داری کاملا روشن که این لیبرالیسم مثلا علیه فئودالیته است، جهتگیریاش تماما علیه فئودالیته است. لیبرالیسم ایرانی به طور مشخص علیه کمونیسم خودشو آرتیکولیت کرد، علیه کمونیسم. دقت کنید این مهمه، یعنی این لیبرالیسم دست راستی ترین نوع روایت ممکن لیبرالیسم از لحظه تولدش، یعنی از لحظه تولدش این لیبرالیسم اصلا ضدیت با توده زحمتکشان رو در درون خودش داشت، هیچگاه سمپاتی نداشت، هیچگاه از این لیبرالیسم یک آدم اسمیت حتی بیرون نیومد که بگه آقا میبایست این به سیستم اجتماعی باید درست کنیم که توده‌های مثلا فقیر حداقلی از رفاه رو داشته باشن. حتی آدم اسمیتی هم بیرون نیومد. خب این وقوف به این مسئله مهمه. یعنی شما نگاه و شاخصاش هم خب معلومه چیه دیگه. اصلا بهترین شاخصاش همون زیبا کلام و سروشن که هر دوشون تو انقلاب فرنگی بودن، هر دوشون. و انقلاب فرنگی هم انقلاب بود علیه کمونیست‌ها، علیه مجاهدین نبودا، چون دانشگاه‌ها اساساً دست کمونیست‌ها بود اون دوره و نه دست مجاهدین. مجاهدین بیرون دانشگاه داشتن روش می‌کردن، ولی دانشگاه هنوز دست کمونیست‌ها بود، دست چپی‌ها بود. و انقلاب فرنگی اینا هم علیه اونا بود. برعکس این جریان اساساً یه همچین به خصوصیتی رو داشت. اما اتفاقی که میفته و این اتفاق اون وقت به رنسانس یا به نهضت کنونی که اون شیعیگری و ایرانگری منجر میشه، اون اتفاق هم اینه، ما وارد یه دوره میشیم از انباشت سرمایه که این دوره متناظر با چیه؟ متناظر با گفتم فروپاشی دیوار، متناظر با دهه 90 و سالهای اولیه قرن، سالهای 2000، سالهای قرن اولیه قرن 21. دوره‌ایه که چیه؟ دوره‌ای که ما اون گلوبالیسم معروف رو داریم، جهانی شدن و اینا رو داریم و قدرت فراوان به اصطلاح تولیدی، رفاه فراوان تو غرب، یعنی رفاهی که تو چشم میاد، پیشرفت فوق‌العاده زیاد تکنولوژی و کمونیکاسیون، تکنولوژی ارتباطی و انترتینمنت. یعنی چی؟ یعنی که آقا شما در چیز در بورکینافاسو میشینی تو دهکده، خب بعد اونجا توی حالا تو قهوه خونه دهکده میشینی مثلا فرض کن جنیفر لوپز تماشا میکنی. یعنی این جهانی شدن این تیپی، یعنی گسترش این به اصطلاح هدونیسم به یا توسعه و تکامل هدونیسم به حد نهایی خودش، که این توی همه چیز تأثیرات خودشو میذاره، تو همه چی، یعنی تو تمام دیدگاه و اینا. بحثی مفصل که اینو باید یه فرصت دیگه بشینیم بحثشو بکنیم، برای اینکه مثلا اصلا چگونه هنر از قرن از بعد از جنگ جهانی دوم، چگونه هنر توده یا پاپ به اصطلاح از شانسونای فرانسوی مثلا رسیده به همین چیزای جدیدی که ما داریم میبینیم، ریحانا و اینا مثلا. خب این باید یه فرصت دیگه سر صحبت بکنیم. به هر صورت این وضعیتیه که ما باش مواجه هستیم و در ایران هم اون وقت در ایران این خودشو به شکل یک نوع به اصطلاح لذت طلبی افراطی، اون وقت نه فقط لذت طلبی افراطی بلکه نمایش لذت طلبی افراطی، یعنی یه بخشی از این لذت طلبی افراطی خودش در اینه که به نمایش گذاشتن این خودشو نشون میده. یعنی به همون نسبت که جمهوری اسلامی حکومت مذهبیش، گشت ارشادش، نمیدونم کمیتای چیش، اینا باعث میشه که یه واکنشی در جامعه، در دل طبقه، به خصوص در دل طبقه متوسط علیه این شکل بگیره و به سمت چیه؟ به سمت میگم لذت طلبی و افراطی و فلانی حرفا بره. به همون نسبت اون وقت این لذت طلبی افراطی وقتی نمایندگان سیاسیش وقتی زمام امور در دست میگیرن که از دوره بسیار در واقع میشه گفت از حتی دوره رفسنجانی میشه گفت نمایندگان سیاسی اینا زمام امور رو گرفتن در دست، یعنی اینطوری نیست که فقط مال دوره روحانی بوده باشه، از اون موقعی که اینا اینو در دست میگیرن گرایش های اون وقت مقابل این هم یا آهسته آهسته شروع میکنن به شکل گرفتن و با اتفاقی میفته و این توضیح میده که چرا این قضیه شیعیگری و ایرانیگری الان، ایرانگرایی الان اینجوری شده. اتفاقی که میفته اینه که همراه با در واقع دولت روحانی این دور تاریخی به پایان میرسه، یعنی حقیقتا این دور تاریخی به پایان میرسه. یعنی شما یه جامعه رو داری که این جامعه دیگه میگه آقا دیگه بسه، یا به عبارتی کل جامعه نمیگه ولی این شیفت، این جا به جایی ایجاد شده توی جامعه، این شیفت، این جا به جایی الان دیگه کسی دقت نمی کنه که مثلا فرض کنید زیبا کلام و تاج زاده در فلان مصاحبه، در فلان نشست کلاب هاوس اینا چی گفتن چی نگفتن. بخشن ممکنه توجه بکنن بهش، بخشن ممکنه توجه نکنن، ولی کاملا روشنه که یعنی نقششون کاملا حاشیه‌ای شده. اصلا میگم نقش مفسرینشون در خارج از کشور، نقش مثلا سازمان هاشون، نقش رهبران سیاسیشون، اینا کاملا حاشیه‌ای شده، اینا رو کاملا آدم حس میکنه، متوجه میشه توی جامعه گرچه وضعیتی هست. چرا اون چیز مقابل شکل گرفته؟ یعنی اون چیز مقابل اون وقت چی هست؟ اون چیز مقابل، اون به اصطلاح روی کردی که در مقابل اینا شکل گرفته، این روی کرد تو هم توی درون نظام تقویت شده که این رو در سخنرانی های نمیدونم خیلی هایی مثلا فسمن درایف و پورینا شما میتونید ببینید، خیلی های دیگه هم هستن که میتونید این رو ببینید و شاخصترین نمونهش خود قاسم سلیمانی بود که اون بحثی رو که در مورد دخترای بی حجاب کرد یا کم حجاب کرد که گفت اون هم دختر من است و فلانی حرفا. این روی کرد در درون خود نظام به این سمت رفت از یه طرفی، و از طرف دیگه اون وقت در درون ایرانگرایانی که چیه؟ ایرانگرایانی که اون منافع ملی براشون مهم بود و مهم هست، یعنی اینطوری نیست و ایران براشون مهمه و اصلا نفقن براشون مهمه بلکه مقدس هم هست. این تو این وضعیتی که این شکل میگیره، ما داریم وارد به اصطلاح فاز دوم بحث داریم میشیم و من فکر میکنم که فاز دوم بحث خیلی طول میکشه، لااقل یک ساعت، یک ساعت و نیم طول میکشه. رفقا چی فکر میکنید شما؟ ادامه بدیم بحث رو یا اینکه بذاریم برای هفته بعد، یا حتی میتونیم برای دو روز بعد بذاریم، میتونیم مثلا برای شنبه بذاریم؟ من ترجیح من اینه که اگر تا همینجا سوالی چیزی هست اینا رو صحبت بکنیم راجبش و یه قسمت دومی بذاریم، چون راستشون و اگر من الان بخوام بحث دوم رو ارائه بدم مجبورم، یعنی ادامه بحث رو ارائه بدم مجبورم مقدار کوتاهش کنم و بعضی از نکات هست که حیفم میاد کوتاهش کنم. راستش اینه که یه مشورتی بکنیم.
رفیق بهمن، من یه چند لحظه میکو میگیرم. بازم خوش آمد میگم به رفقای جدیدی که وارد جلسه شدن، کسی که از ابتدای جلسه نبودن. خیلی خوش آمدید، خسته نباشید. رفیق بهمن، شما هم همینطور خسته نباشید. من فکر میکنم که الان یک چیز بدیم، در واقع یک پرسش و پاسخ و گفتگو بذاریم و بین انتهای این بخش از صحبت، و همونطور که گفتی من فکر میکنم اگر این لازمه، چون به هر حال احتمالا نظراتی هست، بحثایی هست، رفقا میخوان سوالاتی دارن مطرح کنند و غیره، اگر به اصطلاح فرصتی بود یا چیز بود که خب ادامه میدیم، اگر نه که فکر میکنم امکانش نیست با توجه به اینکه سوال ها ممکنه به هر حال یکم طولم بکشه و مباحث، میگذاریم قسمت دوم بحث رو به چند روز دیگه که اعلام میکنیم. من الان فکر میکنم رفقایی که هستند طبق معمول یا با زدن روی اون آدمک، کلیک کردن روی اون آدمک نوبت بگیرن بیان سوال کنن. پیشنهاد میکنم الان یک دوره از پرسش پاسخ و بسیار نظردهی بذاریم، یا نقد، یا هر شکلی که رفقا به نظرشون میرسه، و بعد اونها هم که نمیخوان بیان صحبت کنن میتونن بنویسن به هر حال نظرشون یا سوالشون هرچی، و بعد از اون تصمیم میگیریم که احتمالا اگر میزان سوال زیاد باشه و بحث زیاد باشه احتمالا میفته روز دیگه قسمت دوم. پیشنهاد میکنم فعلا به پرسش و پاسخ بپردازیم. اگر رفقا صحبتی دارن بیان، اگر خود رفیق و من هم موافق هست.
من البته یه توضیح بدم رفیق وحید، من این که گفتم قسمت دوم، در واقع قسمت دوم بحث من ادامه مستقیم همین چیزهایی که مطرح شد نیست. من به قسمت دوم میخوام به اصلا به اون مسئله تمدن بپردازم و اینکه اصلا اون گفتمان تمدنی چیست، و اون چیزیه که وقت اونجا مجبوریم یه خورده دامنه بحث و فراتر ببریم از ایران، وقت یه دید جهانی تری داشته باشیم ببینیم اصلا تمدن چیه. اینکه میگن ملت ایران ملت تمدن سازه است، خود این بحث رو میخوام واردش بشیم ببینیم چی هست. خب این یه مقداری چیزه، یعنی میخوام بگم ادامه مستقیم بحث‌های تاکنونی نبود، تا بحث‌های تاکنونی توی پیز بود، توی چارچوب همین که بالاخره زمینه‌های شکل‌گیری این قضیه در ایران چیست. خب و اینا بود. من حالا من دو رفیق اینجا برای خود من نمیدونم رفیق وحید برای شما اینجا پیغام گذاشتن وحید جان یا نه، برای دو تا رفیق برای من پیغام گذاشتن، یعنی در واقع میشه گفت سه تا رفیق، دو تا رفیق گفتن که چیه بحث رو اینجا فعلا نگرش داریم خب که بعد توی قسمت بعدی ادامهش بدیم، چون تا همینجا کلی متریال بوده و اینا، و یه رفیق دیگه هم گفته که هستیم ادامه بدید. خب ولی خب اگر واقعا یکی دو نفر، لااقل یکی دو نفر دیگه هم، دو سه نفر دیگه هم نظری بدن که ادامه بدیم همین بحث رو ادامه بدیم، چون گفتم موضوع بحث یعنی چیه، قسمت بعضی بحث چه خواهد بود، اون بحث مسئله تمدنه و اینکه به اصطلاح چیه و اینکه اصلا خود این بحث چقدر چیزه، چقدر به اصطلاح ملت این ملت تمدن ساز معنیش چیست و بی ربطه با ربطه چیه و اصلا تمدن چی هست، چه جوری شکل میگیره و غیره و غیره. اینا این مقداری به اصطلاح میگم بحثش متفاوت خواهد بود اون وقت.
به هر حال میگم تا همین الان هم به هر حال مباحث زیادی مطرح شده. اگه رفقا سوالی دارن، بحثی دارن تا اینجا اینم مطرح کنن، من فکر میکنم خود این دیگه زمان بخواید یک ساعت و نیم هم بحث دیگه اون این بحث رو ادامه بدین به هر حال راجع به همین موضوع که اشاره کردی، و بعد بخوایم به سوال و جوابم بپردازیم، فکر میکنم امشب خیلی طولانی خواهد شد، مگر اینکه میگم رفقا دیگه الان سوالی نداشته باشن، بحثی نداشته باشن، نکته رو مطرح نکنن و بخوایم فقط بحث داره. در اون صورت
وحید جان اتفاقا چیز شد، اتفاقا تو این فاصله چند نفر دیگه از رفقا نوشتن، خب نوشتن که چیزی، نوشتن که با توجه به اینکه حالا توضیحات و اینا که اون بحث چی هست و اینا، بهتره که بذاریم یه روز دیگه. خب چون بالاخره باید بیشتر فکر بشه و اینا. خب حالا
آره.
دیگه اگه الان سر همین بحث اوکی قبول، حالا بریم روی چیزی که شما پیشنهاد کردی. خب که اگر همین سر بحث امروز صحبتی هست که صحبتی بکنیم بعد تبادل نظری بکنیم، خب یا سوالی هست اینا؟
باشه رفقا، اگر کسی نوبت میگیره که بیاد بالا صحبت کنه که خب چه بهتر، در غیر صورت میتونید از طریق نوشتن به کامنت گذاشتن در واقع بحث کنید، نظرتون رو بپرس مطرح کنید یا بحث کنید یا سوال کنید. من الان یه مطلبی، یه سوالی مطرح شده میخونم، یعنی کوتاه هست. مسئله منافع ملی هست. میگه منافع ملی از نظر شما چیست؟ اونچنان که همه ازش صحبت میکنن و به طور مشخص حتی جمهوری اسلامی متهم میشه به اینکه نماینده منافع ملی نیست و به اصطلاح به خطر میندازه منافع ملی رو. به طور مشخص در این گفته به خصوص از جانب به اصطلاح جریان اپوزیسیون، منافع عمومی با رفاه عمومی، صلح و همزیستی بین المللی و غیره توضیح داده میشه و بگن از اونجایی که جمهوری اسلامی نمیتونه نتونسته این به اصطلاح موارد رو تأمین کنه، بنابراین با منافع ملی سازگار نیست و نماینده منافع ملی نیست. این رو اگر ممکنه، هم نکته بود که مطرح شده بود، اگر صحبتی تو این رابطه دارید مطرح جواب بدید. فعلا همین.
خب تو کلی ترین سطح منافع ملی منافع طبقه حاکم است دیگه، به همین سادگی ماجرا. یعنی منافع طبقه حاکم، منافع عمومی طبقه حاکم میشه منافع ملی. کلی ترین سطح اینه، چیز دیگه ای نیست. یعنی اینطوری نیست که مثلا فرض کنید منافع مثلا طبقه کارگر اون کشور هست، نه اینطوری نیست. منافع اون چیزی هم که میگن رفاه عمومی و اینا ببخشید تبلیغات پروپاگانده. از کی تا حالا گفتن منافع ملی یعنی رفاه عمومی، صلح، همزیستی بین المللی؟ آخه کسایی که این حرف میزنن رفاه عمومی، صلح، همزیستی بین المللی، یه کشور نشون بدن که رفاه عمومی توش باشه، صلح باشه، در اثر همزیستی بین‌المللی باشه. اسکاندیناوی رو می‌خوان نشون بدن. اگریسیو ترین، مهاجم ترین کشور عضو ناتو هم کشور اسکاندیناویان، جنگ طلب ترین نشونن. پشت وایسادن مثلا با حالا یه رفاهی هم دارن، تتمه از رفاه دولتی چیزام براشون مونده. خب ولی جز جنگ طلب ترین کشورها هستن. خب صلح و این حرفا هم خبری نیست ازش. برای ایران یه همچی چیزی رو میخوان واقعا، یعنی که ایران بیاد کوتاه بیاد در مقابل آمریکا دیگه، یعنی این دیگه. به اون میگن منافع ملی، طرفدار منافع ملی نیستی، یعنی این. ولی این حضرات، کسایی که این حرفو میزنن، این نکته مهم اینه، اینها دیگه نمیتونن، یعنی اتفاقی هم که اتفاقا داره میفته الان تو ایران اینه که اینها دیگه نمیتونن دیگه ادعای رو داشته باشن که منافع بورژوازی رو دارن نمایندگی میکنن. بدنه طبقه بورژوازی در ایران، من همین تو صحبت خودم گفتم، گفتم امثال تاجزاد و زیبا کلام و اینا یه جورایی انگار به نظر میسه حاشیه‌ای شدن، انگار که چیز ندارن. بدنه طبقه بورژوازی در ایران داره به این نتیجه میرسه، یا بخش عظیمیش به این نتیجه رسیده که آقا با اون خط رفاه عمومی، صلح و همزیستی بین‌المللی، یعنی که کوتاه بیایم در مقابل آمریکا و هرچی اونا گفتن، با اون خط منافع ما تأمین نمیشه. با چین خیلی بهتر تأمین میشه، با این کشورهای همین دوره برای این حرفا خیلی بهتر تأمین میشه. اینا چیزایی که بورژواها هم میبینن. بورژواها خنک نیستن که، اونا بورژوا منفعت خودش رو تشخیص میده و بورژوازی هم یه چیزی رو بره پشتش، طبقه حاکم است دیگه، میکنه دید عمومی تو جامعه، میکنه دید عمومی تو جامعه. و این چیزیه که توی دوره اخیر به طور به اصطلاح رو به طور فزاینده ای داره تقویت میشه. یعنی اون جریانی که پشت، یعنی جریان درون طبقه رو میگم، ها به اصطلاح فراکسیون های اقتصادی درون طبقه، نه نظریه پردازان و کار پردازان سیاسیش، اون عوامل یا عاملان اقتصادی طبقه، اینها توشون به یعنی به طور روزافزونی داره این دید افزایش پیدا میکنه که اتفاقا این خط این خطه که به ما الان برای ما منافع تاریخی داره. ما یعنی این چشم باز شدن این چشم اندازا اصلا یه علت به اصطلاح حاشیه‌ای شدن اپوزیسیون توی سالهای اخیر و ضعفش یه علتش همینه. یعنی اصلا تصادفی نیست که به اصطلاح اونا اینقدر دارن ضعیف میشن و اینه که خب منافع ملی هم یعنی این دیگه خب و سلام یعنی چیز دیگه ای نیست منافع ملی. بله شما اگر از رفاه عمومی بخوای حرف بزنی بسیار چیز خوبیه، ولی میگم اینا کلید واژه‌ها یعنی اینا واژه‌های انتزاعی نیستن، اینا کلید واژه‌هایی هستن که توی مبارزه سیاسی معنای معینی دارن. رفاه عمومی، صلح و همزیستی بین المللی. شما وقتی همزیستی بین المللی داری میگی یعنی داری اعتراض میکنی به اینکه به جمهوری اسلامی میخوای اعتراض کنی که چرا در منطقه داری تنش زایی میکنی. یعنی این دیگه کوتاه بیا در منطقه هم تنش زایی نکن، فلسطین رو ولش کن، همینا رو ولش کن، میشه همزیستی بین المللی. خب این دیگه این منفعت میگم بله اگر شما مسلط باشی، قدرت مسلط باشی فلان، که حتی در اون حالت هم اینا شعارهای توخالیه. خب یعنی اصلا چیز نیست بر صورت حتی میگم توی هیچ کشور دنیا هم نیست و حالا منافع ملی هم صاف زده یعنی همون، هیچ چیز دیگه نیست.
خب یکی از رفقام یه تذکر فکر کنم به طعنه یه چیزی میگه اوباما چند جنگ را در آمریکا رهبری کرد، جورج بوش پدر و پسرم جنگ را انداختن، در زبان نیکسون جنگ چندین جنگ در جریان بود، آیا اینها نماینده منافع ملی آمریکا نبودند یا در موارد دیگه؟ بعد ادامه داده که جالب است که چپ هم از جریان چپ اپوزیسیون هم تعریفش از منافع ملی همین مؤلفه ها هست، رفاه عمومی، صلح و همزیستی با همسایگان و به اصطلاح کشورهای جهان، یا اگر به اصطلاح اینها نیست، کمی بعد نوشته، یا اگر این موارد نیست حداقل انتقادی به این تعریف از منافع ملی ندارد. این هم تذکری که یکی از رفقا توی کامنتش گذاشت.
رفیق وحید اگه شما چیزی ندارید من اینجا یه بستی اومده برام که نمیدونم سواله یا چیه، اجازه بدید بخونمش. صحبت اما شما چیز دیگه نداری؟ نه
فعلا چیزی نیست. بفرم
رفیق این موضوع که لیبرالیسم در ایران در تقابل با کمونیسم شکل گرفت به نظر من نکته بسیار مهمیه. لیبرالیسم ایران مجبور بود ترمز یک انقلاب بزرگ رو بکشه و برای همین هم مجبور بود قطب مقابل اون بشه، برای رادیکال ترین شکل فساد سرمایه‌دارانه رو تو جامعه انتشار بده. به نظرتون فساد گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تو ایران کنونی رو میتوان با این امر توضیح داد یا عوامل دیگه‌ای داره؟ چون از طرفی ما سالهاست داریم با این ایدئولوژی که جمهوری اسلامی حکومت فاسد و نامتعارفه مقابله میکنیم، ولی از طرف دیگه فساد و آزادسازی اقتصادی تو ایران واقعا تفاوت معناداری با خیلی کشورهای سرمایه‌داری دیگه داره. بعد به نظرتون تأثیر این فساد افسار گسیخته لیبرالیسم میان توده ها و انکشاف مبارزه طبقاتی چیه؟ سرز بدید این جمله آخر یه بار دیگه بخونم. تأثیر این فساد افسار گسیخته لیبرالیسم میان توده ها و انکشاف مبارزه طبقاتی چیه؟ خب ببینید اینکه فساد گسترده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تو ایران رو میتوان با این امر توضیح داد یا عوامل دیگه ای داره؟ مثلا ببینید اینکه در ایران یه همچین فسادی هست، یه همچین فساد گستردهی هست، این اصلا به این معنا نیست که کشورهای دیگه اینطوری نیست. شما به اصطلاح وقتی مقایسه میکنین، شما ایران رو احتمالا با نروژ مقایسه میکنین، یا مثلا فرض کنید با آلمان مقایسه میکنین، نه با اوکراین مقایسهش کنید دیگه. با اوکراین اتفاقا ایران رو با اوکراین خیلی خوب میشه مقایسه کرد، چون هر دوشون به صلاح نتایج به صلاح عمل اجتماعی یه نیروی هستن که این نیرو خب در شیفتگی، یعنی پاک باخته، شیفتگی نو شیفتگی پاک باخته به غرب خواهان پیوستن به اون بوده و یه همچی چیزی. اینکه یه همچی فساد گسترده ای هست، خب این یه پدیده ایه که بذارید شما اگر نگاه کنید فکر میکنم چند 2000 چند بود من یادم نمیاد، بر صورت پدیده ای مال همین دوران گلوبالیسمه، یعنی اون ترانسپرنسی اینترنشنالی که اینا درست کردن مال 15 سال پیشه، بیشتر نیست، خیلی بیشتر نیست. این پدیده مال همین دوران گلوبالیسمه، یعنی در این دورانه که شما اصلا به اصطلاح مبارزه با فساد شد به یک کلید واژه، تبدیل شد به یک کلید واژه و وارد بحث های چیز شد که تمام به اصطلاح کلی از این حرکت ها و تلاش ها برای انقلاب های رنگی و اینا اصلا با این کلید واژه صورت میگیره. قبلا با این کلید واژه نبود، قبلا میگفتن دیکتاتوری، الان کلید واژه فساد مهمتر از کلید واژه دیکتاتوریه. ما میگن کاروپت، ما میگن یه این دولت باید کاروپت، باید بره، مثلا فاسد باید بره، این مهمتر از دیکتاتوری شده حتی. خب چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ علتش چیه؟ علتش به نظر من تحولیه که توی سطح معینی از رشد سرمایه‌داری واقع شده. خب شما دیگه اون سرمایه‌داری به اصطلاح اخ به تولید کننده صنعتی متکیه بر فضائل دیگه دورانش سپری شده نیست. شما تو دوره زندگی میکنید که در یک روز میشه میلیاردر شد، و تو این دوره شما فکر میخواید اون وقت دستگاه اداری وجودی، دستگاه اداری سالمی بمونه؟ خب نمیمونه، دستگاه اداری سالمی نمیمونه دیگه. یعنی این خیلی روشنه. لاعقل چیه؟ لاعقل اونجایی که چیه؟ اونجایی که ایدئولوژی مسلط به این نتیجه نرسیده که میبایستی به چیه؟ یعنی میبایستی با این پدیده رادیکال روبرو بشه؟ خب یه همچین اتفاقی نخواهد افتاد. بنابراین به خصوص تو کشورهایی که چیه؟ تو کشورهایی که یه دوره‌ای از رشد لجام گسیخته، یعنی انباشت لجام گسیخته رو به اصطلاح دارن طی میکنن، و این اون وقت مشخصات این کشور هاست. فقط هم ایران نیست به نظر من، برزیل هم الان اینجوریه، یا پرو هم حتما اینجوریه. میشه رفت دنبالش در آورد، اصلا هیچ مشکلی نداره. چیزی که هست در ایران ذره‌بینا زیاده، یعنی در ایران کوچکترین اتفاقی که میفته خب ذره‌بین روش حسابی. من میخوام بگم که این بدم نیست، یعنی قبلا هم این صحبت ما کردیم. همین جماعتی هم که ایران انترناشنال و نمیدونم من و تو و بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو فردا و فلان حرفا، این که اینا کوچکترین چیزی رو میذارن زیر ذره بین بزرگش هم میکنن، خب برای خود جمهوری اسلامی که سیخونکیه، یه اصلا چیزه که آقا یه جوالدوزیه که خودتو درست کن، جمع جور کن خودتو. تو برای تکامل دولت به طور کلی چیز بدی هم نیست، پس این کارشون رو بکنن، اشکال نداره. چون اونا دیگه قادر به براندازی و فلان حرفا نیستن، یعنی از این بابت نمیتونن کاری بکنن. خب همین کارا رو بکنن، ادای براندازی هم میخوان در بیارن، هر کاری هم میخوان بکنن، ولی این تاثیر میذاره. به هر صورت این ذره بین رو شما تو تایلند نمیبینی، تو اوکراین که اصلا نمیبینی که چی، میخوابوننش، یعنی اصلا میپوشوننش، اصلا نشونت نمیدن، جلوشو میگیرن، شما حرفتو بزنی دهنتو میبندن، بستن تمام چیزهای اپوزیسیون رو بستن. اون چیزی که تو ایران، تو خود ایران حتی اینا میاد بیرون، جای دیگه اصلا نمیاد بیرون. تو مکزیک اگر بخوای این کارو بکنی که فوری احتمالا جسد روز بعد تو خیابونه، میکشنه. یعنی این اتفاقی، یا برزیل هم اینطور، این اتفاقی که داره میفته. بعدش هم تأثیر این فساد افسار گسیختی لیبرالیسم میان توده ها، ببین با انکشاف مبارزه طبقاتی، به نظر من خود این فساد تأثیر زیادی نداره. یعنی اصلا اینطوری نیست. شما میتونی یه چیز فاسد باشی، یه مثلا فرض کن نخست وزیر فاسد باشی، ولی اگر قرار باشه به اصطلاح اگر قرار باشه بتونی یه بهداشت خوبی داشته باشی، برای سیستم بهداشتی خوبی داشته باشی، سیستم آموزشی خوبی داشته باشی، یه رفاه حداقل رو تامین کنی، هیچ کارای اینجوری رو بکنی، کاری بکنی نداره فاسدی یا نه. یعنی میتونی اصلا تو کاخ زندگی کنی، تو کاخ زندگی کن برای خود حسابی. جماعت از این زاویه بیشتر، این میاره براشون بیشتر مهمه. میتونی هم فاسد نباشی، کوخنشین باشی، به جماعت هم گرسنگی بدی، خب اون که خیلی بدتره که. یعنی اینو جماعت متوجه میشن دیگه، یعنی نخواستیم. فکر کنم برشت یه همچی چیزی رو هم یکی از سیدهای برشت هم هست، میگه آقا ما نخواستیم شما مثلا فرض کنید همین ساده زیست باشی یا هر چیزی باشی یا فلانی حرفا. البته که خب یه جایی مثل کوبا مثلا نگاه میکنید اونا این تیپی هستن، ولی به صورت میگه آقا نخواستیم. عوض شما یه کاری کن که مردم خوب زندگی کنن. یعنی این استدلالیه که خیلی از مردم این رو با این استدلال عمل میکنن. نمونه بارزش هم همسایگی خودمون بود در ترکیه دیگه. علارغم تمام این گند و کثافتی که این اردوغان با فامیلاش و فساد و پمانی حرفا، چون این بحثا اونجا هم هست، دامادش میکنه نمیدونم چی و همین چیزا هست، علارغم همه اینا، مادامی که وضع کارگرا نسبت به، یعنی کارگرها براشون این مهم بود که نسبت به دوران قبل از اومدن اردوغان زندگیشون بهتر شده، مادامی که این روحیت این مسلط بود، یه پایه توده‌ای گسترده داشت اردوغان. این پایه توده‌ای از اون موقع شروع شده به متزلزل شدن که عکسش داره مسلط میشه. یعنی جماعت دارن احساس میکنن که زندگی ما داره رو به وخامت میره. اون موقع است که این فساد اون وقت کاملا میاد تو چشم و چیز میشه. مضاف بر این که یه چیزی هم اضافه کنم، معلوم نیست، من نمیدونم واقعا چقدر تو جمهوری اسلامی به طور جدی میخوان برن دنبال این قضیه و اینا، ولی اینو فکر میکنم که روشنه که دیگه به همون سادگی گذشته نمیشه شما تو اونجا بخوری و بپاشی و اینا. فکر نمیکنم. خب یه سوال دیگه اومده. شما سوال داری وحید؟
آره، یه سوال اومده که در رابطه با همون مسئله ملت تمدن‌ساز که اول مطرح کردید، بعضی از کسانی که این نظریه رو مطرح میکنن بر اساس مشخصات ژنتیک یا برتری فردی ایرانی ها یا جمعی ایرانی ها این نظر را مطرح نمی کنند، بلکه بر این اساس مطرح می کنند که ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که در طول تاریخ چهارراه حوادث بوده است و در نتیجه جنگ ها و برخورد افکار و نظرات در این نقطه متمرکز می شده و در نتیجه منجر به رشد افکار و اندیشه ها و قدرت تمدن سازی در این منطقه می شده است. این یه نکته‌ای رو اینجوری که رفقا مطرح کرد.
آره این درسته، من نمیگم همه اون تیپی مطرح میکنن، چون گفتم اصلا ابتدای بس هم یه اشاره داشتم به این که کل این جریانی که داره شکل میگیره نظریه پردازهای شاخصی نداره، بلکه از نظری پردازهای مختلفی هستن که از گوشه و کنار، خب یکی از مثلا دیرینه چپ میاد، یعنی از سابقه چپی میاد، یکی میبینی از سابقه فرشگردی و سلطنت طلبی میاد، یکی از با سابقه مذهبی میاد. خب یعنی یه جریان اینجوریه که اون وقت از زوایای مختلفی هم ماجرا رو طرح میکنن. و اینی هم که شما میگی خب بخشی از این توضیحات همینه. خب آره بله، بعضی ها اینجوری توضیح میدن که در چهارراه حوادث است و به همین خاطر تمدن ساز است و غیره این حرفا. خب ولی خب از همون هم باید پرسید دیگه، آقا خیلی رفیق عزیز من، این تمدن ساز به خاطر چهارراه حوادث بود، پس چطوری که به قول خود شما چه کسی زای همینا هم همینه که 300 ساله که ملت ما نمیدونم تحت چی چیه تجاوزات امپریالیسم این حرفا قرار گرفته دیگه. خب اگه ملت تمدن سازه چجوری پس این مال خواب بود خب که غربی‌ها اینجور جلو زدن ازش؟ خب چرا این تمدن سازه میگه 300 ساله که غرب پدر ما رو در آورد، از اومدن پرتغالیا اومدن کلا فلان کردن، دوره شاه عباس بعد عثمانی ها رو تحریک کردن یا هر چیز دیگه ای، خب ناصرالدین شاه فلان کرد فهمان کرد اینا. خب قبلش چی؟ قبلش هم ونیز چند قرنه که داره رفته جلوتر، اسپانیا و پرتغال که او از 1500 اینا شروع کردن به فتح جهان که. خب چرا شما نکردی؟ شما تمدنتون موقع خواب بود چرا؟ اینا توضیح بده دیگه، آخه نمیشه که همینطوری بگی در چهار راه من فلان قرار داره که بنابراین تمدن سازه. اتفاق مسئله من همینه، یعنی اون چیزی که باید توضیح داد همینه، چون با این استدلالات اون وقت یعنی مسئله فقط مربوط به ایران نیست، مثلا یونان هم هست مثلا به عنوان نمونه. خب در مورد یونان چه فکر میکنیم؟ این ملت یونان هیچ خاصیتی ندارن؟ این ملت یونان خب یه زمانی بالاخره از نظر تعداد متفکرین ها بخوایم نگاه بکنیم که خیلی دیگه سرتر از ایرانن دیگه، یعنی واقعا سرتر از ایرانن. خب پس چیه اون ماجراش؟ چه جوری شد آخه؟ نه این میگم حالا اینو بذار اجازه بدید دفعه بعد توی نشست بعدی اون وقت این رو ما دقیق تر صحبت بکنیم سرش، ولی به هر صورت میدونم آره اینم هست. خب اینم این روایتیه که خب روایت چیزتریه، روایت به اصطلاح کمتر نژاد پرستانه‌ایه، یعنی روایتیه که چون اون روایت ها دیگه میگم روایت های دیگه آشکارا میره به سمت چیز، میره به سمت نژاد پرستی و خطرناکن اصلا، و اونا میتونن اصلا چیزه، میتونن اصلا دستمایه بسته جریانات فاشیستی هم قرار بگیرن. یک سوال دیگه هم داری وحید؟
آره یه چیز نکته
اومده، من یه سوال دارم، من یه سوال اومده مطابق چون مربوط مستقیم و مربوط به موضوع نیست، اگه سوال دیگه هست که مربوط به موضوع اون اول ترش کنیم بعد با بیم.
سوالیه که در نتیجه بحثا مطرح شده که اگر نقش اینها، یعنی نقش این دوستان احتمالا منظور همون لیبرال هاست که اشاره کردی، اگر نقش اینها حاشیه‌ای شده پس شعار رضا شاه روحت شاد چیست؟ سوال
شعار رضا شاه روحت شاد چیست؟ خب مال این سال همون از سال 96 و 98 که در من 96 بود فکر کنم دیگه. خب از اون موقع ما گفتیم این بحث جواب این بحث ما دادیم اون موقع، خب که روحت شاه رضا شاه روحت شاد مثلا چیه؟ الان رضا شاه روحت شاد هیچ ربطی به اون لیبرالیسم نداره، یعنی اون لیبرالیسم اون یه جوری یه چیز تموم شده است. این رضا شاه روحت شاد به خصوص تو دوره چیز، تو دوره ترامپ و این حرفا معنی پیدا میکرد، و در واقع بحث اساسی این ماجرا هم این بودی که میگم اون موقع ما مطرح کردیم که یارو میره رضا شاه روحت شاد یه دولت اقتدارگرا میخواد، بس سلام، یه دولت اقتدارگرا میخواد، یه چیز دیگه ای نمیخواد رضا شاه روحت شاد. یعنی همین الان جمهوری اسلامی اگه 5 نفر از این همین صحبت قبلی که بود سر فاسدا و این حرفا، 5 تا از اینا رو بگیره بذاره کنار دیوار اعدام کنه، اون کسی هم که میگه رضا شاه یا بعدش هم اعلام کنه که آ چه میدونم 2 تا از این سرمایه‌دارای ابر میلیاردی رو سرمایه‌شون رو برداره بگیره چه میدونم مصادره کنه بعد برای نمیدونم چه می‌دونم یه پروژه آب یا یه 4 تا پروژه بیمارستان و فلان این حرفا استفاده کنه دیگه، اون رضا شاه روحت شاد هم بی موضوعیت میشه. اون رضا شاه روحت شاد هیچ چیزی نداره، مضاف بر این که اون رضا شاه روحت شاد اینطوری نیست که به اصطلاح قادر به بسیج توده مردمی باشه برای تغییر و جابجایی. اون یه شعاریه که یه بخشی از نیروهایی که میرن تو خیابون تو اعتراضات و تو خیابون شرکت میکنن و اونا یه بخششون این شعار رو میدن. اوکی، بسیار خوب، این شعار میدن دیگه. ولی اصلا اینطوری نیست. ببینید تفاوت قضیه اینجوریه، شما اون موقعی جنبش سبز بود، اون جنبش سبز میلیون ها نفر رو، اولا چند میلیون نفری رو کشید به خیابون، حالا خیلی نبودن ولی به هر صورت یه چند میلیون نفری بودن کلا توی شهر بزرگ تهران و اصفهان و اینا. خب یه چند میلیون نفری رو کشیدن تو خیابون. ثانیاً یک به اصطلاح اجماعی رو توی جامعه جهانی و تو تمام این جماعت به اصطلاح طبقه متوسط کشورهای اروپایی حتی به وجود آورده بودن در حمایت از خودشون و نیروی بودن که قادر بودن که چه در درون خود دستگاه بوروکراسی حاکم، بوروکراسی دولتی و حاکم و این حرفا هم به اندازه کافی طرفدار داشتن. یعنی نیروی بود که قادر بود یه همچین به اصطلاح آرایشی رو به وجود بیاره و جابجا بکنه قدرت رو. کسایی که امروز دارن میگن رضا شاه روحات شاد، به هیچ وجه همچین قدرتی رو ندارن اصلا. این جریانیه که به عنوان یه جریان به اصطلاح حالا میلیتانت، خب احتمالا که نه، یه جریان میلیتانت دست راستی هستن تو تظاهرات ها توی جنبش ها و اینا هم ظاهر میشن و خب دست راستی هم مثلا همش یعنی روشن دست راستی هم کسایی که این شعار میدن. هیچ کس نمیتونه بگه اینا کسایی هم که چیه دست راستی نیستن، تو دای ناگاه هستن. نه، به نظرم اینا دست راستی هم خب. و فکر نمی کنم همچین چیزی رو بتونن داشته باشن، همچین نفوذی رو بتونن داشته باشن. وحید جان من اینو بخونم ها، این سوال رو؟
بله بخونید.
یه سوال هست که میگم البته ربطی به بحث امشب نداره، میگه که اگر ولادیمیر پوتین آن چند استان روسیه دیگر اوکراین رو همچون کریمه به شیوه نظامی تصرف کند، آیا از دید شما منافع ملی روسیه رو تامین میکنه یا خیر؟ پوتین این کار رو نمی کنه رفیق، روسیه این کارو نمیکنه. روسیه غیر ممکن این کارو بکنه. یعنی روسیه به هیچ وجه من الوجود دونتسک و لوگانسک رو تسخیر نمیکنه. برای اینکه بهای سیاسی این قضیه وحشتناک بالا خواهد بود و روسیه احتیاجی به پرداخت این بهای سیاسی نداره. یعنی دو تا استان رو بگیره، دو تا استانی که همین الان شهرونداش همشون پاس روسی دارن. یعنی بهشون گفتن پاس روسی بهتون میدیم، بیشترین وسیع‌ترین مناسبات رو، یعنی دو فاکتو الان بیشترین مناسبات رو با روسیه دارن، وسیع‌ترین گسترده‌ترین مناسبات رو با روسیه دارن. چرا باید بگیرتشون؟ برای چی باید بگیره؟ سری که درد نکنه که دستمال نمیبنده، چه امتیازی براش داره؟ پوتین و سیاستمداران حاکم بر روسیه به حد کافی عاقل و به حد کافی بالغ هستن که عشق این نداشته باشن که وقتی به نقشه نگاه میکنن ببینن نقشه‌مون مثلا بزرگتر شده. نه، اونا خیلی 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 میگم عمیق‌تر و جدی‌تر و دوراندیش‌تر و دور دراز مدت‌تر به قضايا نگاه میکنن تا یه همچین اقداماتی. بنابراین پوتین، روسیه ابتدا به ساکن به هیچ وجه من الوجود حمله نخواهند کرد. منافع ملی روسیه این در تضاد کامل با منافع ملی روسیه و خودشون هم میدن. اما یه اما داره، اما اگر غرب بخواد پافشاری کنه و بخواد به هر قیمتی اوکراین رو وارد ناتو بکنه، قضیه عوض خواهد شد. روسیه حمله خواهد کرد، نه دونباس رو، نه فقط لوگانسک و چیز رو. بذاری قبلش یه چیزی بگم. اگه قرار باشه دولت اوکراین همینجوری حمله کنه به دونباس، باز هم روسیه حمله نخواهد کرد. باز میکنه، فقط راه رو باز میکنه که از روسیه داوطلب و سلاح بره داخل چیز، ولی خودش حمله نخواهد کرد، رسما حمله نخواهد کرد. اما اگر قرار باشه اوکراین وارد ناتو بشه در آن صورت روسیه حمله خواهد کرد، دونباس رو خواهد گرفت، یعنی دوگانسک و لوگانسک و چیز رو خواهد گرفت، ماریوپول رو خواهد گرفت، اودسا رو خواهد گرفت، خارکوف رو خواهد گرفت، تمام این ناحیه شرق رو که اکثریتش روس زبانن خواهد گرفت. یعنی بی برو برگرد این کارو خواهد کرد، چون به هیچ وجه به هیچ قیمتی روسیه تن نخواهد داد که موشک‌های چیز رسما اوکراین تبدیل بشه چی؟ تبدیل بشه به یک سنگر ضد روسی توی بیخ و گوشش. این رو تن نخواهد داد. بله، در این صورت این کارو خواهد کرد، میگیره. بعد غرب اوکراین چی میشه؟ غرب اوکراین بره مالش چیز بشه، دعوا کنن سرش، هر کاری میخوان بکنن. دنیا چه خواهد کرد؟ دنیا در صورت دخالت روسیه هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چون ژنرال های آمریکایی میتونن بکنن، میدونن این رو، قشنگ میدونن، دقیق میدونن، اونا مرتب دارن با ریز جزئیات دارن رصد میکنن پیشرفت های نظامی اینا رو. توی یادداشت آخر یک ما نوشتیم شما میگه آزم هیچ ارتشی تو دنیا یکی دیگه امروز جدا شده از چیز. از اینم بگم توشون در همین این فشارا با همین الان داره باعث میشه که تو اوکراین هم قضیه چیزه، قضیه داره بالا میگیره. امروز یک نفری که تا حالا مشاور زلنسکی بود از زلنسکی جدا شده، رفته تو کمپ آخمتوف که قرار بود به قول زلنسکی قرار بود کودتا کنه. ایشون اون وقت حرفایی هم زده دوباره عین همون حرفای چیز گفته، آقا اگه اتفاقی بیفته ما نابود خواهیم شد، گفته ما نابود خواهیم شد، تموم شد رفت. یعنی اصلا اینجوری ماجرا. بنابراین مسئله اساسی اینه که غرب چجوری میخواد عوض کنه. این از این. امیدوارم حالا این مدل روشن شده باشه. به هر صورت این کارو نمیکنه روسیه، میگم دوراندیشتر از چیز هستن. خب یه چیزی رفیق اینجا نوشته که توی توضیحاتتون تمایزی میان جریان طباطبایی، سید جواد طباطبایی و روشنفکری دینی و اصلاح طلبی متعارف دهه 70 نذاشتید، در حالی که مهرنامه توی هر شمارش به جز کمونیست ها روشنفکران دینی را هم تحت حمله قرار میداد. شهود من اینه که توی دهه 70 و 80 روشنفکرهای دینی مثل سروش و امثال زیبا کلام و تاج‌زاده غالب بودند که ملی‌گرایی توشون غایب بود، ولی از دهه 90 حتی بورژوازی پروغرب با وجود اینکه همچنان بر اتصال با غرب پافشاری میکنه، اما به دلیل انباشت سرمایه ضرورت اقتدار منطقی رو فهمیده و ملی‌گرایی رو داره وارد میکنه، که سید جواد هم توی همین دهه هست که غالب میشه. سید جواد فرح ایزدی رو توی ولایت فقیه میبینه و صحبتش اینه که ولی فقیه باید نقش شاه رو ایفا کنه، ولی شاه مشروطه که هم آزادی عمل بورژوازی رو تضمین کنه، هم از نفوذ تشیع برای نفوذ منطقه‌ای و حفظ وحدت ملی استفاده کنه، که مهرنامه هم اوایل دهه 90 ظریف و سلیمانی رو توی یه جبهه میدیدش. خب خیلی ممنون از این توضیح جالبی که دادید و از این مشاهده جالبی که مطرح کردید و اینا. خب این که به اصطلاح روشنفکران دینی مثل سروش و زیبا کلام و تاج‌زاده ملی‌گرایی توشون غایب بود، نمیدونم در مورد زیبا کلام و تاج‌زاده میشه این رو گفت یا نه. در مورد لااقل در مورد زیبا کلام نمیدونم اینو میشه گفت یا نه که ملی‌گرایی توش ممکنه این ملی‌گرایی توش به اصطلاح برجسته نبود، ولی اینکه غایب بود تصور نمیکنم اون ما چگونه ما شدیمش در اصطلاح اصلا در اثر غیبت ملی‌گرایی بوده باشه. اتفاقا برعکس یه نوع داره به اصطلاح تبیین میکنه همون ملی‌گرایی رو با یه درک متفاوتی. یعنی این چیزیه که فکر میکنم اینا. توی دهه 70-80 من گفتم خاتمی رو وقتی شما نگاه میکنید، خاتمی تو کتاب های مثلا خاتمی هم دنیای شهر بود چی بود اینا، اون اصلا تقدیم نامش به چیزه، تقدیم نامش به سید جواد طباطباییه. بحث ولی فقیه و اینکه نقش شاه رو ایفا بکنه، این بحث بحثی نیست که خود طباطبایی تو دوره اون موقع داشت، نداشت این بحث اون موقع، یعنی در اون دوره این بحث رو نداشت. این بحث بحثیه که بعداً شکل میگیره و خود همین شکل گرفتن این بحث، اتفاقا من سعی کردم یه اصطلاح اشارهی بکنم به اینکه تمایز بین طباطبایی و دوستار. خب چون دوستار تو بحثش اصلا فاقدی همچین المنتیه، یعنی فاقدی همچین چیزیه، ولی طباطبایی اینو تو همون بحث اندیشه ایران شهریش داره از ابتدا. خب بدون اینکه چیه، بدون اینکه بخواد تو این جهت به اصطلاح کار بکنه، روی این جهت تو این جهت مثلا تکاملش بده. مضاف بر اینکه بحث اون دوره تسلا طباطبایی اساس بحثش توی این بود که مسئله روشنگری بود و مسئله این که اصلا این روشنگری، یعنی اون اندیشه شریعت که غالبه بر ایران، اصلا مانع یه همچین روشنگری شده و چیزی که ایران بهش احتیاج داره این روشنگری است که باید واقع بشه و از این نقطه نظر وقت باید شریعت رو بزنه کنار، یعنی بحث ولایت فقیه اون وقت تو کانتکست شریعتی قرار میگیره که در تقابل با این روشنگری قرار داره. چون اگه دقت کنی بعدش، بعد از به صورت کارهای اولیه که ارائه میده طباطبایی راجع به مثلا فرض کنید تاریخ ایران و غیره، حرفا خواجه نصیر و نمیدونم این حرفا، بعد از اون وقت میره راجع به روشنگری غرب به اصطلاح جریانات فکری منجر به روشنگری غرب و اینا شروع میکنه به کار، که یعنی پروژه سیاسی به اصطلاح طباطبایی اینه ماجرا. حالا اینکه بعداً به اصطلاح تو حقیقتا تو ولایت فقیه، من البته نشیدم، خوشحال میشم اگه این رو بفرستین یه جوری به دست ما هم برسه که چجوری توی ولایت فقیه این فرح ایزدی رو میبینه، چون این المنت دیدن فرح ایزدی توی ولایت فقیه حقیقتا یه المنت توی اون ایران گراییه که به اصطلاح صحبت کردیم، یه المنت هست وجود داره و مقایسه به اصطلاح چی، مقایسه خامنه‌ای با اون فرح ایزدی که از قدیم نزد به اصطلاح شاهان ایرانی بود و این حرفا، یه عنصریه که ایران گرایی رو از نظر ایدئولوژیک به اصطلاح توضیح میده تو یا توجیهش میکنه. من خوشحال میشم از جواد طباطبایی هم چیزی رو ندیدم، خوشحال میشم اگه اینو شما برای منم بفرستید. اینا
خب رفقا کسی
اجازه بدین رفیق بحث رو ادامه داده. هستی بحث هم اینه که طبق مقالات رفیق وحید از اواخر دهه 80 و با اشباع بازار داخله که بورژوازی ضرورت اقتدار منطقه‌ای رو پررنگ‌تر میفهمه و توی دهه 90 فقط میفهمه که این اقتدار رو در اردوگاه غرب نمیتونه پیدا کنه و باید به شرق بچرخه، ولی تو دهه 70 و 80 اقتدار منطقه‌ای مطرح نیست. خب این هم درسته و هم درست نیست، چون این بحث اقتدار منطقه‌ای، حالا خود رفیق وحید هم هست میتونه توضیح بده، ولی این بحث اقتدار منطقه‌ای یه چیزیه که حتی قبل از دهه 70 80 هم بوده، یعنی اصلا خود شما خود به اصطلاح شکل‌گیری جمهوری اسلامی اصلا به طور درونی با این بحث اقتدار منطقه‌ای مربوطه، حتی به نوعی میشه گفت این ادامه وجه معینی از سیاست شاه هم هست، یعنی خود شاه هم دنبال همچین اقتدار منطقه‌ای هم بود. خب اما بحثی که هست اینه از دهه 60 به بعد به اصطلاح اون بورژوازی ایران تو جدال‌های مختلفی یا بین اون اتکا به بازار داخلی و گسترش به اصطلاح ورود به بازار جهانی تو این تنش دائمی بین این دوتا به سر می برده، که این یعنی به خصوص از نقطه نظر استراتژی سلطه این ورود به بازار جهانی و فلانی حرفا اون دهه 70 80 تشکیل میده، تا حتی تو دهه 90 هم ادامه داره، تو این نیست که دهه 90 مسلط شده باشه، دهه 90 هم حتی مسلط نشد، دهه 90 هم بالاخره روحانی اینا مسلط بودن دیگه. خب یعنی اون خطی که مسلطه، خب تازه به اصطلاح این خط به تای خطش رسیده که نگاه به شرق رو باید به شرق بچرخو اینا. خب یعنی حتی دهه 90 هم تن نداد بورژوازی به این، یعنی تا لحظه آخر امیدوار بودن به این که بپیوندن به غرب. یعنی این چیزیه که میگم، حالا رفیق خود رفیق وعید هم اینجا هست میتونه بیشتر توضیح بده دیگه.
دقیقا همینه، یعنی جمهوری اسلامی اصلا در واقع یک تکامل به یه معنا ایدئولوژیک بود، یعنی همون اشاره هم که کردی به متحری و روابط متقابل ایران و اسلام، در واقع یک میخواست یک جوری این عظمت طلبی رو با ایدئولوژی جدیدی توضیح بده و در واقع فضای بیشتری براش باز کنه تو به شکل اقتدار منطقه‌ای و غیره. یعنی این اصلا چیز نبود، یعنی نبود که یه ابتدا به ساکن در دهه 90 مثلا شروع شده باشه و غیره، بلکه این وجود داشت ولی توی دهه 70 در واقع اون شکل همون پیوستن به بازار جهانی و اون استراتژی که در با رفسنجانی آغاز شد در واقع یک وجه دیگری رو با یک شکل دیگری در واقع داشت این رو چیز میکرد، جلو میبرد، به خصوص که اون تفکر اصلا تو سطح جهانی هم مسلط بود، یعنی یک گسستی صورت گرفته بود با استراتژی های دیگر مربوط به توسعه و غیره و اینا. این ولی در رابطه با به طور مشخص با ملی مذهبی ها یا نوگرایان دینی و غیره و امثال سروش و اینا، واقعیت اینه که تا یه بخشی اون بحث ملیگرایی ادامه یک سنتی بود که در زمان مصدق و جبهه ملی وجود داشت و ملی مذهبی ها یا نوگرایان دینی به اصطلاح با شاخص هایی داشتن، یکی از شاخص ها به اصطلاح مصدق بود و بعضی از شاخص ها در واقع شاخص های نوگرایان دینی بودن، طالقانی و شریعتی و غیره، یعنی کسانی که و با این دوتا شاخص خودشو مربوط میکرد به یه سنت پیشین. در طی با گسترش در واقع توسعه سرمایه‌داری در ایران عملا و به همین دلیل هم توی این ملی مذهبی ها در واقع خودشون رو زیر مجموعه در واقع به یه معنا اصلاح طلبی میدونستن در دهه 70 و 80 و حتی در بعضی از سطوح پیوند ارگانیک خوردن با امثال تو همون جنبش سبز به اصطلاح با امثال کروبی و موسوی و اینها، یعنی کاملا چفت شده بودن به یه معنا، از زیر مجموعه تبدیل شده بودن به بخشی از اون جنبش. تو دهه 90 این تغییر کرد، یعنی با ضرباتی که خب خورد اون جنبش اصلاح طلبی با منزوی شدنش، عملا این ملی مذهبی، جریان ملی مذهبی و نوگرایان دینی به اپوزیسیون در واقع منتقل شد. میبینیم چهره هاشون هم میبینیم، چهره هایی که زمانی توی داخل ایران به اصطلاح رادیکالیسم رو کاملا گذاشته بودن کنار در هر شکلش به خصوص و به یه معنای دنبال اصلاحات بودن و بعد در سالهای اخیر اینا در شکل رادیکال دوباره ظاهر میشن در جای توی اپوزیسیون خودشون رو جاگذاری میکنن و قرار میگیرن و الان به اصطلاح چهره هاشون تو همین تلویزیون های مناتو و ایران اینترنشنال اینا میفلکن. این روندی بود که تغییر کرد و همزمان در واقع این چیز بود، هماهنگ بود با تغییر به اصطلاح گسست مفهوم ملیگرایی و منافع ملی از اون سنت پیشینی که همین ملی مذهبی ها بهش متعلق بودن، جریان مصدق و جبهه ملی و نمیدونم نهضت و آزادی و غیره و اینا که به این طرف. و امروز این بحثی مطرح شده که الان هست، یعنی ایرانگرایی، ملیگرایی و غیره میاد و منافع ملی زیر یه چتر دیگری در واقع داره تعریف میشه که این جدیده و عناصر جدید رو در بر میگیره و عملا اونا رو، اون مجموعه پیشین رو عملا نه تنها زیر مجموعه خودش نداره بلکه به یه معنایی حتی در مقابل خودش داره، همونطور که من از ابتدا مطرح کرد، بخشی از اون اپوزیسیون حتی بخشی از اون ملی مذهبی ها الان در دست راستی ترین و وابسته ترین به صلاح چیز منابع مدیایی دست اندر کارن و شرکت دارن و در واقع وابسته به چیزهای ضد به اصطلاح ضد ملی به معنای خاص خودش هستن. این روندی بوده، گسستی بوده که شک گرفته در رابطه، و به هر حال تو این متفکرین این مجموعه به اصطلاح ملیگرایی هم تحولاتی داشتن. بخشی از اینا به یه سمت پرتاب شدن، سمت به اصطلاح یک رادیکالیسم ضد به اصطلاح حاکمیت پرتاب شدن، مثلا تندروی ها چیز این شکلی، همچنین مثل خود ملی، بخشی از ملی مذهبی ها که اونور رفتن، یه بخشی تجدید نظر کردن و در واقع تکامل دادن، تکامل پیدا کردن از نظر نظری، و تو همون چارچوبی که اشاره شد مثلا همین جواد طباطبا اینا به اصطلاح تو این مجموعه خودشونو باز تعریف و باز به قول معروف چیز کردن، باز توریک باز سازی کردن. اینه، این چیزیه که به نظر من اینجوری میبینم مسائل.
البته وحید چیزی که گفتی به اصطلاح اینا ضد منافع ملی هن و اینا، نه حقیقتا ضد منافع ملی هن، یعنی همون منافع ملی بورژوازی هم بخواییم تعریف کنیم، اینا ضدشن، یعنی روشنه. به همین خاطر هم هست به نظر من تو بورژوازی ایزوله میشن اینا، یعنی بورژوازی ایران حاضر نمیشه از کسایی حمایت کنه خب که خیلی راحت دارن از جریانات تجزیه طلب مثلا دفاع میکنن. خب چرا باید بورژوازی تبریز بیاد از این دفاع کنه؟ مثلا یه بازار بزرگ ایرانش از دست بده برای چی؟ منافع ملی براش یه چیز دیگه است دیگه. بنابراین یعنی اینا حقیقتا ضد منافع ملی دارن عمل میکنن. این اتهام به اینها که آقا شما ضد منافع ملی هستید یا وطن فروش هستید که از جانب همین ایران گرایان و اینا داره مطرح میشه، این اتهام حقیقی است، درست است، یعنی حقیقتا واقعیت داره این اتهام، اینطوری نیست که نباشه. اینا آره میفروشن، آره دارن میفروشن دیگه. بحث من این نیست که دفاع از وطن چیز خوبی است، مسئله من این نیست، ولی مسئله من این که اتهام درسته، یعنی اتهام نادرستی نیست. اینا حقیقتا اینجوری هن، حقیقتا منافع ملی و چیز ندارن، یک تعهدی بهش ندارن، یعنی دیگه اینطوری شده که به عبارتی میشه گفت چیه، به منافع ویژه خودشون بیشتر تعهد دارن الان. حالا این منافع ویژه یا ایدئولوژیکه یا مثلا فرض کن آیت الله زاده آقای شریعت مداری مثلا فرض کن چیزه، ممکنه حتی ایدئولوژیک هم نباشه، بلکه مثلا فرض کن منطقه‌ای باشه یا مثلا این تیپی هم باشه. خب به این معنای این تیپی هم ممکنه باشه. به هر صورت این منافع عمومی طبقه بورژوازی در ایران نیست، و در واقع به یه معنا چیه، منفعت ملی نیست، منافع ملی نیست. خب اینه، این که میگم برخورد ما به مسئله به نام منافع ملی این چیست یه بحث دیگری است. خب اینو سر فرصت اگه لازم شد یه زمانی بحث میکنیم سرش، که برخورد ما چیه به این مسئله. ولی این اتهامی که اینا زده میشه واقعی، این اتهام حقیقتا این شده، اینجوری شده. مثل میگم ما قبلا هم در این مورد صحبت داشتیم دیگه، خب مثل همین ماجرای اوکراین که صحبت کردیم دیگه، که بخشی از این اولیگارشا حقیقتا منافع عمومی مثل بورژوازی اوکراین رو دنبال نمی کردن، و این منفعت عمومی در این بود که اون حالت بینابینی رو بین روسیه و غرب اینا حفظ می کردن، چون در این صورت از هر دو طرف می تونستن بهره ببرن. بازار روسیه تو دست صنعت اوکراین بود، یعنی صنعت اوکراین صنعت واقعا رو به گسترشی داشت توی چیز، حالا فاسد بودن اونم به قول همین چیز فساد و فلانی حرفا اونجا خیلی زیاد بود، ولی به هر صورت این صنعتش داشت کار میکرد در تو بازار روسیه، و یه بازار مهمی هم داشت که صنعتی که اصلا قابل میگم قدرت رقابت هم نداشت توی چیز توی غرب توی اروپا، و از اون موقعی هم که این پروژه شروع شد و کودتا شد و فلانی حرفا این صنعت اصلا داغون شد، همین چیزا از بین رفت. این معلومه که منافع ملیش نبوده دیگه، ولی رفت بورژوازی، رفت پاش به، یعنی نمایندگان به اصطلاح چیز، نمایندگان نظری معین بورژوازی یا سیاسی معین بورژوازی رفتن پاش به. حکایت این جماعت هم الان بیشتر همچین حکایتیه، انزوای امثال زیبا کلام و این حرفا، انزوای نسبیشون هم الان این که رفتن تو حاشیه، من از این زاویه میفهمم.
خب منم منظورم این نبود که اینا نیستن یا تردید هست، یا به اصطلاح منظورم اینه اینا مشخصه تو این جایی که قرار گرفتن به اصطلاح اصلا وابسته به منافع ملی کشورهای دیگه در واقع دارن در اونجا قرار گرفتن. منظورم اون چیزی که به اصطلاح یا چیز منافع ملی نامیده میشه در واقع در اون چه منظورم بود، به خصوص که اتفاقا در سوال یکی از رفقایی که مطرح کرده بود که منافع ملی چیه اینجوری گفته میشه که رفاه عمومی صلح همزیستی، اصلا دقیقا این در واقع تعریفی است که از جانب تمام اینا داده میشه برای اینکه به اصطلاح خودشون نماینده منافع ملی بنامن و به اصطلاح جمهوری اسلامی رو چیز کنن. من به اصطلاح هنوز با منافع ملی مغایر قلمداد بکنن، در صورتی که خب واقعیت قضیه اینه که امروز خود همین جمهوری اسلامی نماینده منافع ملی هست، یعنی به معنای منافع عمومی طبقه حاکم، بورژوازی حاکم هست در واقع این هست، و طبیعتا اینا به همون نسبت منزوی شدن، یعنی چون از اون دیگه اینها در واقع اون چیز رو نمیگیرن، جایگاه رو ندارن در، و میگم بحث همین بحث مربوط به منافع ملی تو همین اتفاقا چیزی هم که خود منم دیده بودم تو همین تلویزیون ها اخیرا هم مطرح میشد که منافع جمهوری اسلامی نماینده منافع ملیه، و یا به اصطلاح جریاناتی در درون اپوزیسیون، و اتفاقا راه پیدا کردن این بحث به درون مثلا یک چیزی تلویزیونی مثل ایران اینترنشنال یا بی بی سی و غیره خودش به نظر من گویای یه سری مسائله که چه داره یک نکاتی مطرح میشه که به اصطلاح یعنی از دو طرف دعوت میکنن بیان توی بی بی سی بحث کنن یا توی تلویزیون ایران اینترنشنال که آیا جمهوری اسلامی نماینده منافع ملی است یا مثلا بخشی از این اپوزیسیون یا نه نیست، یعنی و میان بحث میکنن، مثلا بعضیا میان از این نظر تخته میکنن و مطرح میکنن که آره چون رفاه عمومی رو تامین نمیکنه، چون همزیستی نداره با کشورهای منطقه مثلا با آمریکا و غیره، و به اصطلاح تنش زدایی نمیکنه، و یا به اصطلاح واقعی تر چون تسلیم نمیشه توی برجام، اینها به اصطلاح نماینده منافع ملی نیست، اینجوری تعریف میدن. حالا به هر حال من دیگه سوالی اینجا من دریافت نکردم از رفقا، اگر رفقا دیگه سوالی ندارن که میتونیم جلسه رو خاتمه بدیم و جلسه بعدی رو اعلام کنیم توی بعدن، و رفقا میتونن تو جلسه بعد ادامه بحث رو بشنن. رفقا من اگه خود شما صحبتی ندارید، سوالی دریافت نکردید؟
نه سوالی هم که نیست، و من راستش میخوام تشکر کنم از همه رفقای عزیز که بودین توی جلسه، و از بحثایی هم که شد خیلی خوب بود، خیلی مفید بود، و امیدوارم کل بحث مفید بوده باشه و توی جلسه بعد بحث بسیار پرباری هم داشته باشیم، و اگر هم چیزی بود، اگر بسیار گفتم از اول قضیه هم گفتم، مثلا این بحث صحبت حی و حاضر و آماده ای نیست، خب برای چیز کار میخواد، ولی فکر میکنم به عنوان یه مدخل لااقل امیدوارم مفید بوده باشه و بتونه ما رو جلوتر ببره. خیلی ممنون مجدداً از همه شما.
خسته نباشید رفیق، و من رفقا خسته نباشید، خیلی ممنون، امیدوارم که سالم و سر حال روزهای خوشی رو در پیش داشته باشیم. حالا به زودی امروز یا فردا به اصطلاح جلسه بعدی رو اعلام میکنیم که رفیق بهمن بتونه بحث رو ادامه بده. خسته نباشید، شب خوش.